شنوندگانی عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
صبح شما بخیر. متشکرم از اینکه فرصت به من دادین. من در رابطه با دختر 11 سالم سوالی داشتم. یک نکته که هست در رابطه با بازی‌های ادیکتیو کامپیوتری که این روزا انقدر قشنگ ساخته میشه که خیلی راه فراری ازش حتی بزرگام ندارن. منطقه مراتب این حالا رابطه علت و معلولی این ادیکشن به این بازی رو من در این رابطه ازتون سوال داشتم. این خودش یه بازی است که به صورت تو سوشال نتورک انجام میشه، یعنی اسمش حالا کلش آف کلنز. یه عده دوستان بچه ها به صورت تیمی یک بازی رو انجام میدن همسن و سالا و اینقدر ادیکتیوه که مثلا مرحله های بالای این بازی رو خیلی طبیعی شما در آگهی که در مرکز کامپیوتری هست باورتون شاید بشه یا نشه 20-30 میلیون تومن میفروشن. یعنی کسی رسیده باشه مرحله بالا میتونه مرحله بالاشو به یه همچین عددهایی بفروشه. این الو
بله من میشنوم تو عزیز.
ببخشید دختر من 11 سالشه، فرزند دوم ماست. پسر من 21 سالشه و یک از نکات دیگه‌ای که میتونم در موردش بگم، میون دوستاش خیلی به نظر من وقتی میبینم در اون جمع فرزند دوست محبوبیه، یعنی خیلی دوستاش باهاش در رابطن و میبینن. خونه ما شاید روزی 7-8 بار دوستاش باش دنگ میزنن، صحبت میکنن تلفنی، ولی نمیدونم واقعا چرا خودش هیچ وقت تمایل به این که بهشون از این دوستان تلفن کنه نداره. گرچه مثلا بهش دنگ میزنن شاید ممکنه یک ساعت هم باهاشون صحبت کنه، ولی خودش هیچ وقت پیش قدم برای این که با هیچ کدوم از اینا تماس بگیره نیست. در رابطه با نحوه برخورد تربیتی، در واقع رفتار تربیتی که توی این منظور باید داشته باشیم، یک سابقه ای ما داریم که حالا یه اکستریم اون ورش بوده که حالت خیلی بکن نکنی و فرماندهی برای برادرش داشتیم زمانی که بچه بود که نتایج خیلی بدی هم الان ازش می‌بینیم و شاید این حساسیت باعث شده که حداقل خود من کمتر بخوام وارد این چالش بشم که بخوام به زور در واقع مثلا فرض کنید تبلتش ازش بگیرم یا ارتباطش رو با این بازی بخوام قطع کنم، اینترنت رو مثلا قطع کنم. چون یه دفعه میبینیم مثلا 3-4 ساعت 5 ساعت حتی قبل از خواب این ازش بگیریم یه دفعه خوابش میبره به خاطر اینکه خودش کشونده که این بازی رو ادامه بده. منتها اون حالت تحکم رو من خیلی بهش قانع نیستم، در صورتی که مادرش یه مقدار به این تحکم قائله، یه خورده تر این که به حال دوگانم بچه نشه، یعنی دو تا رفتار متفاوت هستم نبینه، این هم مسئله من هست. حالا نمیدونم تو این رابطه که تا اینجا که گفتم شما
نه من اشکال میبینم عزیز. ببینید شما میخواید یه موضوع بسیار بسیار پیچیده رو با اون چیزی که به عنوان شعور عادی هست common sense حل کنید. درست مثل که من و شما ببینیم به کسی سکته کرده بگیم خب حالا چه کارهایی باید بکنیم غیر از ماجرای بردنش به دکتر و اینا که برامون ممکن نیست، یا فرض کنید اتفاق بدی افتاده، حالا آتشی یه جایی گرفته، چه کار بکنید؟ از اونجا شما به رای نمیرسید و به همجاست که شما به یک اعتبار وسط دو تا افراط و تفریط گیر کردید، یا حداقل از نظر خودتون است، حالا شاید چنین نبوده و از ماجرای پسرتون حالا به دخترتون رسیدید. چند تا نکته اینجا مطرحه. موضوع اول این است که بحث پرورش و تعلیم و تربیت یا تشویق و تنبیه یا تقویت و تنبیه بچه‌ها پدیده بسیار پیچیده‌ایه، یعنی با سیستم عصبی کار داره و این با راه‌هایی که حتی شما به نوعی اشاره بهش کردید کار نمی‌کنه و به همین جهت است که من اون همه درخواست و خواهش رو داشتم که بخش اول که فلسفه و هدف‌های پرورش تعلیم تربیت که واقعا نتیجه اون موقعی که 10 سال قبل بوده 40 سال کار من بوده که 15 تا اصل در کار پرورش تعلیم تربیت عوض شده، 50 تا چیزی هم که ما در مورد شک داشتیم امروز عادی و قابل قبول شده و اینا رو به تفصیل آوردم. حالا علتی که این خدمتون عرض میکنم این است که چند تا اصل در اینجا مطرح. موضوع اول این هست که ما باید رابطه خوبی با بچه همون داشت باشیم و رابطه ما آموختن کار خوبه، حتی بازداشتن بچه از کار بد نیست. بنابراین کار پرورش تعلیم تربیت آموختن کار خوبه و نه بازداشتن بچه از کار بد، چه رسه به این که برسه فرماندهی. دوران اطاعت اوبیدینس گذشته، دوران همکاری. این اصل اولی که باید از آغاز شروع کنیم و وسطاش معمولا نمیشه، یعنی شما نمیتونید یه ارتشی را بندازید 20 سالی کسی در اونجا افسر باشه بعد یه دفعه بیاد بگید که سرباز رو عرض کنم که افسر و جنرال با هم فرقی ندارن، تو سرباز به اصطلاح خود ما صفرم، میتونی دستور بدی به جنرال که چیکار بکنه یا نکنه. همه سیستم رو به هم میریزین، یعنی اصلا هیچ کدومش کار نمیکنه. قبلیش برای یه جور کار که جنگ و کشتن و کشته شدن بود کار میکرد، دومیش هم برای هرج و مرج و بنابراین شما وسط اون دوتا حرکت میکنه. این قاعده اول. دوم، شما قرار نیست که به فرزندتون بگید چی کار نکن، شما قرار است که در مقابل او راهحلهایی بگذارید که او خودش اون کاری که شما درست نمیدونید تو انجام نده، بره سراغ کار دیگه. سوم، بچه بین 6 تا 22 سالگی اگر هفته 15 ساعت در زمین ورزش، اصطلاح خود من یادته که من ساختمش، سگدو نزنه، یعنی نفس نفس نزنه و جنب و جوشی حتی بیش از حد نداشته باشه، اصلا کار تربیتیش درست نبود. بنابراین ما اونجا مسئله داریم که دختر شما درگیر فعالیت‌های بدنی نیست. مطلب دیگه، من اون همه اصرار دارم که چهار دیواری ما بین 6 تا حتی همون 22 یا 18، چهار دیواری یکیش علمه، یکیش کارهای هنری و اجتماعیه، ولی دوتا اصل دیگهش که ورزشه، که دیگه دوستیه، یعنی شبکه دوستی رو باید فراهم کردی. ما نباید به عهده خودش بگذاریم، شما هیچ کاری رو به عهده خودش نمیگذاری. بنابراین ماجرای دوستی و ماجرای ورزشش باید به صورت مفید و مؤثر، مستقیم و غیر مستقیم، آگاه و ناآگاه در وجودشون رو بکارید. یعنی این اون چیزیست که باید انجام میشده. مورد بعد، استدلالی که کردید بسیار استدلال درستیه. منم به شما بگم که یه آدمی است با ده ها و صد ها مسئله، میره هروئین میزنه یا کوکائین میزنه یا مواد مخدر دیگه استفاده میکنه، حالش خوب میشه، بعد به من بگید خب این چه جوری میشه آدم رو که این همه درد و رنج میبره ما از این لذت محرومش کنیم؟ و بشکیم نکن، خب معلومه هیچ کس گوش به حرف ما نمیده. درست مانند مثالی که اشاره فرمودید که این بازی در رده‌های بالاش چه ارزشی داره و اصلا حتی بین بچه‌ها ممکنه چه جایگاهی داشته باشه، من کاملا باهاتون موافقم و به همین جهت است که امروز بر اساس مطالعات علمی به اینجا رسیدن که ماجرای استفاده از اینترنت و این بازی ها و گیم هیچ تفاوتی با اعتیاد به کوکائین و هروئین نداره و اصولا وارد حریم ادیکشن شده و در نتیجه من و شما با یه فاجعه روبرو هستیم. یعنی این چیزی نیست که بشه اون رو کم اهمیت دانست، فقط با واکنش و یا تنبیه و یا زور نمیشه حتی نظمی رو برقرار کرد، چه رسه به این که کار درستی کرد. اینجاست که کمک میخوایم که با توجه به این که فرزند شما در ارتباط با شما و مادرش و از جانب دیگه شبکه دوستاش کجا قرار گرفته، باش برنامه درست کنید. یعنی فرض بفرمایید اگر شما 4 تا دوست دختر دیگه‌ش رو پیدا کردید و همسرتون آمادگی داشتن و با اینا مثلا روز جمعه رفتن کو و قبلش و بعدش ترتیبی دادن، خب این نگاه به طبیعت، این حرکت بدنی، این تجربه دنیا به نوع و گونه دیگه که برای انسان جالب و لذت بخشه و وقتی که با تمهیدات و مقدمات لازم فراهم بشه، بچه‌ها رو به این علاقمند می‌کنه که جمعه برن کوه. و در نتیجه شما روز جمعه ای که احتمالاً بدترین خطر رو برای این عادت و اعتیاد داره رو به وجود آوردید. بعد از اون همطور که شما در جهت مدرسه رفتنش یا فرض کنید در خیابون حرکت کردنش که با تو پیاده رو باشین خیابون قواعدی دارید، قواعد میشه داشت عزیز. یعنی ما نمیتونیم در خصوص موضوع پرورش و تعلیم و تربیت از یه اصولی پیروی نکنیم و غالبا بین این دو تا خط حرکت بکنیم. آنچه که شما به من فرمودید، باز جمله‌مو تکرار میکنم، ناشی از یه پدر آگاه و مواظبی است که میخواد یک راه حلی برای این مسئله پیدا کنه، در حالی که از نظر علمی راه حل ها کاملا آشکاره و از آغاز باید شروع میشد. معناش این نیست که الان دیر شده، معناش این است که الان کار رو سخت‌تر و مشکل‌تر میکنه، ولی باید انجام بشه. به همین دلیله که وقتی شما بپذیرید دختر شما هرگز دختر سالمی نخواهد بود اگر درگیر ورزش نشه، و اونم ورزش‌های جمعی، نه اینکه بره شنا کنه، نه درگیر بسکتبال باشه، فوتبال باشه، والیبال باشه، هر چیز دیگه، و باید برای اون کار شرایط رو فراهم کنه. دختر شما باید تمام اوقات فراغتش رو برای بعد از انجام کارهاش با دوستاش بگذرونه و این ارتباط تا اونجایی که ممکنه حضوری باشه، و برای این کار باید هزینه داد. اینی که من همیشه عرض کردم اگر من میگم فقط 5 ثانیه وقت داری که مهمترین توصیه تربیتی تو بکن و برو، توصیه بر اینه دوست خوب برای بچه‌ها بخن. نه از این بالاتر من حرفی دارم، نمیگم برید کوشش کنید درس خوان بار بیاد یا کتاب خون بار بیاد، نه، دوست خوب برای بچه‌ها بخرید. چون ما در دنیایی هستیم که برای زندگی در محیط اجتماعی و حتی خانوادگی ما باید دوستی رو از کودکی بیاموزیم. این یه هنری است که اگر عشق یه هنری است آموختنی، دوستی هنری است به مراتب پیچیده‌تر از عشق، برای که عشق زمینه ژنتیک و بیولوژیک و فیزیولوژیک داره و دوستی نداره. اینا همه دست به دست هم میده و نشون میده شما یه نگاه دقیق دیگری میخواید عزیز. و واقعا توصیه من نه به خاطر سی دی دی ویدیو هم، یعنی حرف ما این است که شما بخش اول فلسفه و عرفا، حتی تولد تا 3 تا 7 تا 13 رو که روی هم چیز نیست، همش روی هم، حتی تا 18 سالگی یا 19 سالگی 65 ساعته شما همسرتون باید بشنوید که به نظر من نگاه و نظرتون رو عوض کنید، و بعد خودتون شاید توان اینو پیدا کنید که راههایی پیدا کنید که به تدریج ظرف 6 ماه او رو به مسیر دیگری بیاندازید، و یا اگر دیدید همچنان کم دارید کمک بگیرید. ولی اگر من شما بخوایم درباره به نظر من پیچیده ترین موضوع جهان که پرورش و تعلیم تربیت کودکان، که امیدوارم دوستان جراح قلب و مغز اذیت نشن، از جراحی قلب و مغز هم پیچیده تره، اگر قرار باشه ما از یه اصول پیروی نکنیم و قواعد رو ندونیم و اون پرینسیپل یا اصولی که اصلا نمیشه ازش تخطی کرد رو در مقابل خودمون نداشته باشیم، احتمالاً به جایی نمیرسیم. اون وقت دستخوش ویژگی‌های ارثی و اتفاقات و حوادث زندگی فرزندانمون و محیط اجتماعی میشیم و باید صبر کنیم ببینیم بچه ما چی از آب در میاد. این درست مثل به ما میگن دانه کاشته شده، حالا باید ببینیم که فرض کنیم درخت سیب یا اصلا خوشه گندمه. این اون گرفتاری است. حالا با توجه به اینا اگر حرفی هست خوشحال میشم بشنوم.
من یه نکته رو خدمت من با سیدیوی شما کاملا آشنام، شاید هر کدومشو دو سه بار گوش دادم یه جوری که بتونم ممورایز کنم برای خودم. ولی نکته که هست اشاره کردم بهش، هماهنگی در رفتار با بچه از طرف پدر مادر به نظر من اولویتی داره که من اگه احساس کنم کاری که دارم میکنم بر اساس باورهام درسته ولی مخالف آن چیزیست که مادرش فکر میکنه و مادرش هم شاید آمادگی نداشته باشه که سر این موضوع با هم دیگه صحبت میکنیم، من فکر میکنم ضرری که به بچه وارد میشه در اثر این دوگانگی رفتار خودش یه نکته کاملا قابل توجهیست که اینو من نمیدونم
چیکار. بله ببینید عزیز، ببینید صبر کنید همینجا ببینید به نکته فوق العاده مهم میشه. من تو سیدیا مشخص و معین اینو عرض کردم
که یکی اونجا هم در مورد یک برخوردی رو اگه اشتباه نکنم شما
صبر کنید عزیز، چون میدونم چقدر اهمیت داره. عرض من اول این است که یک، پدر و مادر توی اصولی باید با هم توافق کنن، محل زندگی، شغل و کار یا هر چیزی، باید بدونن که از نظر پرورش تعلیم تربیت چقدر با هم شبیه. دو، موضوع اینقدر اساسی و حیاتی است که مسئله دادن سم و زهر به بچه یا غذاست، و اینجا نمیتونه هر چیزی عقیده خودشوشش. ما در دنیای زندگی میکنیم که سر این موضوع عقیده وجود نداره، اینا علم وجود داره، این زهره و این شربت. بنابراین یکی نمیتونه که نه به نظر من زهر نمیکشه. ما نظر نمیخوایم، اینا واقعیات هم عزیز. سر واقعیات پدر و مادر باید بشینن، لازم باشه برن پلوی کسی بجنگن و توافق کنن. یعنی این که شما میفرمایید همسرتون و شما با هم تفاوت عقیده و نظر دارید، میخوام بگم این اصلا قابل قبول نیست. این درست مثل اینست که شما بگید من شب بخوام برم خونه یکی دیگه بخوام. یعنی به همون اندازه از نظر من عجیب و غریبه. پس باید ببینید پس مشکل کجاست. مورد بعد، بعد من تو سیدیا مشخص آوردم که اگر این حرف شما که درسته، اگر زن و شوهر با هم اختلاف داره و شما میدونید که زورتون به همسرتون نمیرسه که اون کار بدی رو که اون میکنه تغییر بدید، شما هم اون کار بدی بکنید. زیرا بچه این که کار بدی رو از جانب پدر و مادر ببینه، بشنوه، انجام بده، آسیبش به مراتب کمتره تا جنگ اونها رو میان کار خوب و بد بید. بنابراین ما کوشش میکنیم همدیگر رو بفهمیم، کوشش میکنیم بدونیم درست و غلط کارا چیه، پای این موضوع میستیم تا اونجا که ممکنه، بلکه هیچ فرقی نمیکنه که کسی بخواد کار بکنه یا نکنه، عرق بخوره یا نخوره. و بعد اگر تازه در اون مواردی که زورمون نمیرسه، اصلا مهم نیست کار غلط چیه، مهم اینه که ما اختلافمون موضوعی نشه که بچه شاهدمون باشه و درگیرمون بشه. چون اون مطالعات نشون میده اختلاف نظر پدر و مادر که هر دو رو بی‌اعتبار میکنه و بچه رو بیشتر در مسیر بد و غلط بیاندازه، به مراتب بدتر از اینه که ما کار بد رو تایید کنیم. بنابراین من اگر زورم نمیرسه باید تسلیم اون کسی بشن که زورش میرسه یا وقت داره یا درگیر بچه هاست و آشکار و پنهان کار دیگری میکنه. من اگر این کار بکنم، بچه ها میدونن که تو خونه ما همه قرار این کار بد رو بکنن که اونا نمیدونن کار بده، ولی پدر مادرم باش موافقه. اینا رو خیلی راحت تر میشه در بچه تغییر داد یا خودش بره خودشو درست کنه تا وقتی جدال رو میبینه. بنابراین من هیچ وقت اون جدال شما رو با همسرتون رو نمیفهمم. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم، اگر حرفی دارید من بعد از اون در خدمت هستم. شنگ و رجمن پاپ
قابل توجه صاحبان کالا و خدمات. رادیو همراه افزون بر پخش آگهی های 30 یا 60 ثانیه‌ای می تواند یک بخش از آگهی هر برنامه ای که شما بخواهید به مدت 4 دقیقه در اختیارتان بگذارد. همچنین شما می توانید در بیشتر برنامه ها 8 یا 16 دقیقه پیغام خود را به صورت گفتار و یا مصاحبه به شنوندگان عزیز ارائه دهید و نیز شما می توانید برنامه را به شنوندگان گرامی پیشکش کرده و سپانسر آن برنامه باشید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 310-441-5111 و یا از طریق ایمیل sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید.
ماجیک تول، ماجیک تول قیمت ها رو می شکند. ماجیک تول مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تول از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تول قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0-203-608-4800. magictelus.com.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
رگ های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71. 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، این تلفن هنوز قطع نشده مثل بقیه تلفن ایرانی. من یه نکته ای رو خدمتتون عرض میکنم که یک موقع اختلاف سلیقه هست بین پدر مادر برای تربیت بچه. یه موقع هست که حالا حداقل من تخصص روانشناسی ندارم، ولی با تشخیص خودم و یک مشکلی رو در عرض کنیم همسرم میبینم که در رفتار با بچه ها داره. همسر من مثلا فرض کنیم، فرض که نه، واقعا اینجوریه که تشخیص میجر دیپرشن در مقابلشون دادن، براشون دادن، و این رو کاملا در رفتار با بچه ها اثراتش رو خیلی بالت تکست بوک میشه دید. بی‌حوصلگی، پرخاشگری یا لحنی که شاید وای وقتا تحقیرآمیزه، یک مارکی که به بچه، مثلا اگر بچه یه چیزی رو یه یادش رفته، تو کلن بچه بیهواتی هستی یا تو کلن همیشه از دوستات فلان مسئله رو داری. میدونیم یک رفتاری رو من میبینم که دیگه از محدوده اختلاف سلیقه میگذره. یعنی همون این که شما میفهمین که بد و غلطه، حالا من فکر نمی کنم منم بایدی دوباره همون مسئله رو پیش بگیرم که آره دختر، همین که مامانت میگه تو بچه تنبلی هستی، تو کلن مثلا
نه. آخه اون برچسب با نسلین، ببینید عزیز، ببینید، آخه باز اینجا شما به این معادله یه چیزی اضافه میکنید که کاملا میفهممتون. خب این گرفتاری ماست. روزی که من به شما بگم از کار بیکار شدم، شما میگید حقوقم ندارم. روزی که شما یه همسری دارید که تشخیص روی ایشون یا واقعیت میجر دیپرشن، همه آسیب میبینه. بنابراین شما در اینجا با مسئله پرورش و تعلیم تربیت درست روبرو هستید، ولی به علتش نگاه کن. علت بدی حال من مسمومیت منه، علتش که نیست ما آدمی هستم که حالم بده. یعنی شما اونجا گرفتارید. بنابراین روزی که شما همسری دارید افسرده، روزی که دختری مادری داره با افسردگی یا دیپرشن همراه هست، به صورت طبیعی که آسیب میبینه. حالا شما تا حدودی میتونید جنبه جبرانی داشته باشید. یکی از اونا این است که یه مقداری از کارتون و برنامه‌های دیگه‌تون هر چی میتونید هست کنید، خودتون درگیر کار پرورش تعلیم تربیت دخترتون بشید تا انتظار داشته باشید همسرتون. قصه سلیقه نیست، قصه برخورد آگاه و ناآگاه سالم و بیماره. و اینجا خب شما مسئله دارید عزیز، درست مثل یه دوست بد، درست مثل یه خواهر و برادر مثلا بیمار. بنابراین مشکل شما هم طوری که عرض کردم از آغاز، ماجرای اصول تربیتی جواب میدن، مشروط بر این که ما بتونیم اونو اعمال کنیم. و روزی که پدری مادری مشکلی مسئله روانی دارن، خب همه آسیب میبینن. و بنابراین دیگری ای بسا در بسیاری از موارد تنها راهی که داره اینه که هی نیمی درصدی از اون خرابکاری اون دیگری رو جبران کنه و درست کنه. شما خب اونجا گیرید عزیز. اصلا نمیخوام اذیتتون کنم. فاصله 10 ساله بچه‌ها مثلا است. بعدم از یک خانومی که افسردگی دارن آوردن یه بچه دیگه با زیر سال، یعنی یه سری کارا یه جای دیگه هم اشتباه شده. و اینا همه
بله اون داستان شاید مکالمه دیگه باشه. کاملا متوجه هستم. یعنی
الانم شما ببخشید من الانم اینگونه نگاه کنید متاسفانه که ما یک خانواده بیمار داریم، نه یه فرد بیمار، یه خانواده بیمار داریم و بنابراین مثل آدمی که جراحی کرده تو بیمارستانی انتظار این که از کارش درآمدی داشته باشه نیست، بلکه تازه باید هزینه سنگین بیمارستان هم بپردازه و اینجا گرفتاری شماست. بنابراین و بعدم حالا اگر بپذیرم اونجوری که شما میفرمایید که همسرتون افسردگی دارن، خب زمینه ارثی این بیماری هست، هم رفتارشون همون. پس بنابراین یه نگاه دیگه هم داشته باشید که شما با یه دختری روبرو هستید که زمینه افسردگی داره و ای بسا این نوع کارا. شما اگر نگاه کنید به اون چیزی که مربوط به تینیجر ها هست و درگیریشون به هر نوع اعتیادی فرق میکنه یا وسواسی در این زمینه خود این و یا نوعی دوری گزینیشون، خب اینا علائم افسردگی نوجوانانه. یعنی شما اونجا بازگیرید عزیز. یعنی بیاد فرض رو بر این بگیریم بدترین سناریو رو، شما با یه همسر افسرده و یه دختر افسرده رو برید. این که حالا یه مرتبه شما بخواید از این شرایط اینقدر بد یه چیز خوب عالی در بیارید غیر ممکنه. فقط شما میتونید برخی از خود آسیب رو به حد اقل برسونید یا تا حدودی مشکلات ناشی از بیماری یکی یا هر دو رو به نوعی جبران کنید. نتیجتاً ببینید ما عرضی که من خدمتون داشتم یا گفتگوی که اصولا من دارم، آدم عادی در شرایط عادیه، معلومه در شرایط استراری یا امرجنسی اتومبیل پلیس یا آمبولانس از چراغ قرمز هم میگذره، ولی اون به خاطر اون شرایط استثنائیست و شما شرایط استثنائی دارید عزیز. و بنابراین من حالا با دخترم اینگونه برخورد داشت باشم که من یه دختری دارم که بیش از حد وقتش رو با مثلا بازی های کامپیوتری میگذرونه، حتما بده، حتما غلطه، حتما عادت، حتما اعتیاده، ولی وقتی به شرایط زندگی نگاه میکنید میبینید اونقدرها دست شما برای هیچ اقدامی باز نیست. به همین جاست که کمک میخواید، یعنی اون عرض من بعد از آگاهی شما کمک میخواید، یعنی دخترتون احتیاج به یه روانشناس خانومی داره که جبران بکنه دست و گلهای مادرش رو. و شما هم قرار نقش وظیفه و مسئولیت بیشتری در ارتباط با دخترتون رو ایفا کنید و حتی به یک اعتبار، من نمیدونم، به یک اعتبار هر چی دختر شما از مادرش دورتر باشه بهتر. بنابراین ای بسا تدابیری تو این زمینه، از فرض کنید الان تابستان میاد، کمپ تابستانه است، مسافرت، هر چیز، ای بسا راه حل شما یه راه حل کاملا انحرافی غیرعادی است. یا مثلا فرض بفرمایید خواهری برادری شما در یه جای دیگه دنیا دارید، یه شهرستان دارید، دخترتون رفسید اونجا، مثال عرض کنم.
بعد همون بحثای همانندسازی اینا، حالا به قول شما اینا میشه کلاترال دمیج این سلوشن میگه، یعنی همانندسازی که بچه به دختر بخواد انجام بده، حالا میشه با پدرش، اونم یه
داستانه دیگه. نه آخه 11 سالشه، اون گذشته الان، یعنی من نگران اون نیستم. اتفاقا در این سن و سال اگر نگاه و نظر خوبی راجع به مرد به عنوان یا پدرش داشته باشه خوبه. اون خطر مال 6 7 سالگی یا 4 5 6 7 سالگیه. اون گذشته هر چی بوده و نیست. یعنی ده. به همین جهت که عرض میکنم اگر یک کمک خانم روانشناسی پیدا کنید، چون ببینید عزیز اگر شما حتی هزینه هفته دو دفعه ملاقات دخترتون رو، در حالی که ممکنه کار خاصی هم نباشه، اون نقش جبرانی و نقش تصحیح دخترتونش بشه، آخر کار مثلا 1,000,000 تومان خرج شماست، در حالی که اگر دخترتون به اشکال و انحراف و افسردگی بیفته 100,000,000 تومان خرج شما خواهد. بنابراین یه زمینه پیشگیری داره. یعنی موضوع عزیز اینگونه که ارائه فرمودید که رابطه با مادر دختری و یه اختلاف بین زن و شوهر است و بچه تحقیر میشه و تنبیه میشه و یا به هر حال به گفته خودتون سلیقه‌های متفاوتی در کار داره، اصلا اینجوری نگاه نکنید. من موضوعم در ارتباط با شما این نیست که غذایی که خوردم زیاد خوردم یا مثلا معده‌ام ترش کرده، نه من مسموم شدم و من اگر به بیمارستان نرسونید میمیرم. ماجرا رو جدی تر بگیرید به دو دلیل. اگر اونقدر جدی نیست که بعد از یه مدتی همه چیز آروم میگیره، اگه جدی است چه بهتره که زودتر اقدام کنید. بنابراین من موضوع رو اختلاف نگاه پدر و مادر درباره تربیت و یا علاقه یه بچه به بازی‌های کامپیوتری نمیبینم، من بیش از اون میبینم. یعنی من بالا رفتن یه آدمی رو از یه دیوار نمیبینم، من دزدی میبینم. و این اون چیز و اینی که اگر جدی بگیریتش شما هم میتونید باش راحت بشید، امیدوارم بتونید موفق بشید.
من یه خیلی متشکرم از راهنماییتون. یه نکته که حالا رفت به این بحث اون نداره، برنامه‌ای که ما اینجا صبح جمعه میشتیم شما با آقای دکتر نیری دکتر ایلرزاده گاهن صحبت داریم که منم خیلی استفاده میکنم از معدود صحبت‌های شماست که خانومم هم میتونه بشینه گوش بده، چون هر صحبت دیگه رو بلافاصله من باید ایرفون بذارم که اون حساسیت بیجهت ایجاد نشه که چرا صحبت های دکتر هلاکویی باز داری گوش میدی. من یه پیشنهاد داشتم، حتما نمیدونم شدنی باشه یا نشدنی، این است که این صحبت های شما یه حالت من استفاده میکنم خیلی مفیده ولی حالت مونولوگ داره، یعنی شما عزیزان همه در یک جهت در یک مفهوم صحبت میکنین، یک فرضی رو مطرح میکنین و شروع میکنین تحلیل کردنش. شاید اگر یک نفر دیگه میتونست تو این جمع از یه فرضی که شما در واقع نمیپذیرینش به زبون خودش دفاع میکرد، نتیجهش برای کسانی که میخواستن استفاده بکنن بهتر بود، چون بعضیا خیلی این صحبت ها رو با یه چیز خیلی عامیانه مثلا ردش میکنن چون که هیچ دفاعی در مقابل نظرات شما نبوده. حالا اینو من به عنوان یک
من متوجه هستم. ببینید آخه اشکال کار این موضوع اینه، بذارید مطلبی که میفهم. اولا یه مقدار اون حالت هست، متاسفانه این دو استاد خوب عزیز از لس آنجلس فاصله دارن و در دانشگاه همون روز درس دارن و روزهای دیگه هم آمد و رفتشون یه کار مثلا 3-4 ساعت است که شده اینی، ناچار میشه تلفنی. موضوع تلفن هم این است که همیشه یکی میتونه روی خط بیاد، یعنی من حتی خبر ندارم که دوست عزیز دیگری که به اصطلاح هولت هستند و نگهشون داشتم اصلا شاید بخوان حرفی بزنم. تنها کسی که یه ذره آزادی عمل داره متاسفانه منم، نه اون دو عزیز یا عزیزان دیگری که بعدن. مطلب دیگه عزیز، ما یه مقدار سر مبانی هنوز گیریم و مطلبی که میفرمایید بسیار درسته، ولی این مبانی بس فقط برای 5%، 10%، 15% جالب و جاذب باشه، برخلاف بقیه موضوعی که ممکنه 50% توجه رو جلب کنه نیست. از اون بابت هم اونو متوجه. مطلب دیگه که کنار این موضوع است این است که فهم دوستان میگم مطلب رو فرمودن، حتی من هفته گذشته از عزیزی اون رو شنیدم. اشکال کار این است که نظر مخالف اصلا نظر 100% غلطه. درست مثل این است که کسی بیاد بگه من باور ندارم که زمین کرویه یا قبول ندارم که جاذبه وجود داره. خب شما با اون گفتگویی ندارید. یعنی اشکال کار این است که نظر مختلف و مخالف علم یه جهل و نادانی است. اگر این مطلبی که الان من برای خدمت داشتم بحث عقیده بود، عقاید مختلف بودن، ولی بحث فرض کنید که آنچه که مربوط به مسائل علمی هست، یکی بیاد بگه من اصلا قبول ندارم اتم وجود داره و قبول ندارم الکترون به دور هسته میچرخه، خب شما وقتی این مبانی رو ندارید گرفتارید. در رده های بالا اختلاف نظری نیست، یعنی شما اگر فرض بفرمایید به 1000 دیپارتمنت فیزیک یا 1000 دیپارتمنت شیمی مراجعه کنید، شما با اختلاف عقیده روبرو نمیشید. تأکیدها و یا جهتها کمی کمی برخی از اوقات در یه مرکزی متفاوته، ولی اونم هر کسی یه تیکه کار برشه. درست مثل یه پزشکی رفته دنبال چشم پزشکی، یه رفته دنبال قلب. یعنی اشکال کار در ماهیت این برنامه است، به همین جهت که عنوانش دانش و بینش و نگرشه، ولی من یک کوششی در این جهت ها دارم. دوستانی هم که برخی از اوقات روی خطش بردن اگر آمدن، اگر نظر مختلف و مخالفی داشتن، من اگر باشن میارمشون و با وجودی که اعلام میکنم، ولی متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم، یکی دو سه باری هم که دوستانی رو آوردم اونا هم در همون مسیر ذهنی و فکری ما بودن و ما از یه نوع کمدانی و یه نوع باور نه افکار و عقایدی شاید هم بشه چنان گفت باش روبرو هستیم که گرفتاری است و به همین جرس که بیان مطلب یه گروه محدودی رو داره، هدف تغییر برای گروه محدودی. اگر به من میفرمایید که اون جنبه فراگیر رو که گفتگوهای عمومی رادیو تلویزیون داره یا باید داشت باشی نداره، بهتون کاملا حق میدم و این همون چیزیست که ما در گفتگوهای تخصصی، فرض بفرمایید اگر امروز آقای دکتر رادنی مصریانی آمدند و درباره تصادفات یا رابطه کارگر و کارفرما صحبت کردن، جنبه تخصصی داره. ای بسا یه درصدی اینا موضوعها یا سوالای اصلی زندگیشون نباشه. و به همجاست که من هفته 20 ساعت 2 ساعت شو به اون اختصاص دادم و روزهای شنبه هم بازپخششه. از توجهتونم سپاسگزارم. با عیب و ایراداشم تا حدودی آشنا هستم. راهیم برای اینکه یه مقدار از ارتباط یه طرفه و گفتگوی یه جانبه همچنان بهره مند بشه رو به دنبالش هستم که تغییر بدم، ولی خیلی امیدواری به تغییر ندارم. و همونطور که عرض کردم، من فرض کنین با دوستانی که نظر مختلفی دارن برخی از قول گفتگو کردم، ولی مثلا فرض بفرمایید یک دوست روان نشناسی بهش وقتی گفتم این که تو فکر کنی پارکینگ هست ولی پس یه جایی برای جای پارک باز میشه اصلا معنا نداره، چه توضیح برش دارید؟ به من برگشت که من یکی دو بار تجربه کردم شده. خب خاصن من دیگه جایی برای گفتگوهایشون ندارم. من اگر ایشون دانشجوی سال اول درس آمار من یا جامعه شناسی من بودن حتما بهشون صفر میدادم و اصلا دیگه باشون بحثی نداشتم. یعنی مثل اینی که کسی برگرده بگه لس آنجلس پایتخت تهرانه و چسبیده به پاریس. خب من دیگه چه گفتگوی با این آدم دارم؟ من راجع به کدام بحث جغرافیا میتونم صحبت کنم؟ اشکال کار در این گونه موارد متاسفانه اینه و اینجاست که شما من همین دوست رو حتی یه جوری هم در وسط یه جمع این رو ارائه داد و من سکوت کردم، برای اینکه من دیدم با این همه نادانی و این همه بیماری شما چه کار میتونید بکنید. اینجاست که گرفتاریست. برای خوش آشان با تو صحبت کرد.
خیلی
متشکرم. شنگان عجبان با ما باشید.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم، تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان، امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان به مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878. بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6 $199 بدون اشتراک ماهیانه 760-6.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، اختلال شخصیت یا 10 شخصیت ناسالم، سه‌شنبه 13 اکتبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کالکشن. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت. ورودیه $100. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس گرفته و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
خب از این آقای دکتر
متشکرم.
من در مورد خودم با تو صحبت کنم. آقای دکتر، من یه آدمی هستم که خیلی حساسم روی هر مسئله که اتفاق میفته. تا چند روز من درگیر میکنه، ناراحت میکنه و خیلی تو رفتارم تاثیر میذاره. شاید خیلی مسئله مثلا ساده باشه و اینکه وقتی با خودم فکر میکنم بعد یه مدتی میگم که حالا اهمیت ندم به این قضیه، از کنارش بگذرم، ولی اگه دوباره مثلا یه مسئله دیگه از یه همون شخص ببینم دوباره منو ناراحت میکنه و کارهای قبلش هی یادم میاد. همه قضیه سر موضوع مامانم هم هستش. مثلا اگه مامانم یه رفتاری بکنه که من دوست نداشتم، مثلا یه عکسی براشون فرستادم، ایشون بعدا عکسو به کسی دیگه ای نشون بدن، این منو ناراحت میکنه. بهش میگم مامان جان مثلا این عکس به صورت شخصی من برای شما فرستادم، چرا این کار کردید؟ و تا چند روز حتی دلم نمیخواد بهشون زنگ بزنم، باشون حرف بزنم.
خیلی خوب عزیزم، من اگر برگشتم گفتم من یه ذره هوا اینجوری باشه میفتم به سرفه و عطسه، اگر یک غذایی بخورم که همه میخورن آلرژی نشون میدم، اگر یه ماده‌ای که خیلی ها میخورن من بخورم ممکنه سردرد، دلدرد یا بمیرم، خب بلافاصله من متوجه میشم مشکل من. بنابراین شما یه جوری با لغت حساس روبرو شدید که مثل که بار مثبت داره. نه، حساس یعنی یه آدم بدون پوست، حساس یعنی یه آدم خشمگین، طلبکار، ناراضی از همه چیز، حساس یعنی یه کسی که موضوعهای عادی زندگی که خیلی معمولیه براش بزرگ و مهم میشه و تخصصش در این که چیز کوچک بد رو بزرگ کنه و یه گرفتاری شدید بشه بیماری. یعنی فرض کنید شما یه عکسی رو میفرستید برای مادرتون و یک، شما باید بدونید که مادر شما کسیست که به میل شما ممکنه عمل نکنه و ضمناً اگر شما براتون مهمه که این عکس رو هیچ کس دیگه نبینه، میتونید بگید به کسی نشون ندید، برای مثلا برای چی میفرستید. دوم، برفرض که ایشون به کسی نشون داده یا فرستاده، شما ناراحتیتون از چی؟ مثلا چه اتفاقی افتاده؟
من احساس میکنم یه جوری به حریم شخصی مثلا تجاوز شده. من دوست داشتم اونو فقط با خودم.
آخه شما که نمیتونید. نه، صبر کنید، صبر کنید، جور تون نرید. حریم شخصی شما که همه امریکا نیست. که من برگردم میگم اگر چند نفر مهاجر وارد امریکا شدن از فیلیپین، اینا به حریم من تجاوز که شما که میتونید دنیا رو خودتون تعریف کنید. ببینید عزیز، لوس بازی همینجاست که من میام دنیا رو من تعریف میکنم. که حریم من عبارت از این است که عکس من به دست این خانم یا آقا نرسه. خب یک عکس نگیرید، دو برای کسی که مطمئن نیستید ندید، سه اگر میدید که نمیدونم چرا مطمئن باشید به اون آدم گفتید هرگز به اون آدم ندید. برای شما که نمیتونی بگید مردم باید با میل من عمل کنن، من که خدا نیستم.
همین انتظار مثلا حالا مادر من یه آدم سنتی مذهبیه، دوست نداره عکس
بی‌حجاب. من چی کار دارم؟ نه ببینید، نه سب کنید. باز رفتی سراغ یه بازی دیگه. من راجع به شما حرف میزنم، مادر شما خوب یا بد، ایشون دوست داره یا دوست نداره، با حجاب یا بی حجاب که موضوع من شما نیست عزیز. ببینید شما چرا از مسئله میگریزید؟ معرفم این است که شما قبل از این که اصلا ناراحت بشید، شما قراره تو زندگیتون بدونید چه چیزی اذیتتون میکنه و مواظب باشید. آدمایی هستن که عکس نمیفرستن، آدمایی هستن که هیچ وقت دلشون نمیخواد کسی با لباس خونه اونها رو ببینه، آدمایی هستن که دلشون نمیخواد بدون آرایش کسی اونها رو ببینه، آدمایی هستن که به گفته شما دلشون نمیخواد کسی اونها رو بدون حجاب ببینه. بنابراین اونها هستن که باید از خودشون مواظبت کنن. مردم که قرار نیست ببینن ما دیگران من چی میخوام. مردم که نوکر پدر من نیستن عزیز و خبر از نیت من ندارن عزیز.
آقای دکتر فقط با یعنی این حالتی که خب بر من پیش میاد که هی با خودم کل انجام میدم و نمیتونم باشون صحبت کنم، یا مثلا ناراحتی گذشته هی یادم میفته و یه جور هی میخوام وقتی باشون حرف میزنم، این خیلی اذیتم میکنه. وقتی که باشون حرف میزنم ناراحتی گذشته رو هی یادشون میارم، این خودم اذیت میکنه، ولی چون از دستشون مثلا بابت یه کاری ناراحت هستم این گذشته رو هی یادم.
کاملا میفهمم چرا، کاملا متوجهم عزیزم، برای اینکه شما در یه خانه بزرگ شدید که مهر و کین یا به غلط ولی به هر حال معنی دار عشق و تنفر با هم درآمیخته. شما همون اندازه که ممکنه به مادرتون توجهی داشته باشید و به عنوان یه آدم و یه انسان ایشون رو دوست داشته باشید، بهش علاقه من باشید، ازشون متنفرید. خیلی ساده است عزیز، اسمش از نوراتی که انگزایتی، یعنی من یه ترکیبی دارم. پسرتونم دو خیر روزم ازدواج کردید، بچه داشتم، بچه میگه درس بخون ازم دست بخونم تو سرت مغزت بیاد تو دهن، خیلی راحت. بنابراین شما باید بدونید یه گرفتاری عزیز و شما قرار خودتون پاک کنید. علاوه من که نمیتونم هی گذشته رو بیارم که بقیه چی کارش کنن. یک کسی بی کار بدی کرده با من، اصلا تموم شده رفته، هم از این که حالا من بخشیدمش یا نبخشم اون یه بحث دیگه، یه کار دیگه ای میکنه، من دوباره اونو به این اضافه میکنم. یعنی چی؟ به چون اصلا
این بیشتر اذیتم میکنه.
خب
خودم هم میتونم، یعنی توی یک از سیدیه شما که فکر کنم استراب و استرستون بود، دقیقا یادم نمیاد، دقیقا این کلمه شما بود که میگفتین که آدمایی که حساسن زیادی روی نکته پافشاری میکنن که حساسن.
خب میدونم عزیز،
از اون موقع که خب سیدیه شما رو گوش کردم هی به خودم میگم که خب نه، این گذشته تو تموم شده و هیچ فایده ای نداره. اینکه حالا تو با پدرت که داری صحبت میکنی، شاید یه سری رفتاری که خب پدرم انجام داده رو من نپسندیدم و الان که بهش فکر میکنم چقدر راه اشتباهی رفتن ایشون و منم هم همینطور و در مورد مادرم هم همینطوره، یه موقع واقعا اذیتم میکنه. یعنی تا شاید چند روز هی با خودم کلنجار میرم، واقعا نمیدونم چی کار کنم، تا چند روز حتی دلم نمیخواد صداشون رو بشنوم، باهاشون صحبت کنم و این واقعا
اذیتم میکنه. عزیز من، آخه شما قراره واقع بینانه به موضوع نگاه کنید. یک، همه ما انسانیم از جمله پدر و مادر من. دو، بیشتر آدم ها گرفتارند و بیمارند از جمله پدر و مادر من. سه، به خاطر اون گرفتاری و بیماری کارهای بد غلط فراوان کردن. چهار، من قرار هست که از خودم مواظبت و مراقبت کنم، پس گذشته رو به گذشته وا میگذارم و امروز رو در میابم، و الا مطرح کردن به خاطر آوردن گذشته به هیچ وجه جز دردسر و مشکل برای من چیزی نداره که اونو میدونید. پس چه باید کرد؟ جلو خودتون رو میگیرید. چگونه میشه جلو خودتون رو بگیرید؟ اولا شما باید بدونید با مهر و کین و تنفر روبرو هستید و اینو باید حل کنید. آدم ها کارای بد با شما بسیار کردن، از جمله پدر و مادرتون، ولی دشمنی با اونا مشکلی رو امروز برای شما حل نمیکنه. امروزی که شما باز زنده ای کن. نکته دیگری که وجود داره اینه که همه ی آدما به خودشون و همه آسیب میزنن، برای زنن که زدن. من تنها وظیفه‌ای که دارم مواظبت و مراقبت از خودمه. به همجاست که پشت فرمون که میشنم کمربندمو میبندم، در اتومبیلمم قفله، ماشینم ایربگ داره که اگر دیگری یا خودم زدم من آسیب کمتری ببینم. منم تو زندگیم همیشه باید با کمربند بسته و ایربگ و در بسته قفل و همه چیزهای دیگه و ماشین سیف مطمئن اینور اونور برم. خب شما نمیری، شما شب تاریک میاد وسط فریوی با لباس مشکی باید از اینها بریم، خب میزنن بهتون، بعد وقت فریادتون میره بالا. بلاوه شما بدون تردید تو خانواده ای بودید که با کن و نکن و باید و نباید و شاید و نشایدش فراوان بوده و در وجود همه ی آدم ها این نوع زندگی مهر و کین یا عشق و تنفر رو تولید میکنه. مال شما سنگینه. اون چیزی که باید بدونید اون نوراتیک انگزایتی استراب عصبی رو دارید که برای ته وجود شما خشم و تنفر نشسته. حالا چرا ازش استفاده میکنید؟ برای اینکه یک میخواید کار خوب نکنید، با دیگران خوب نباشید و ضمناً اون کاری که باید بکنید رو نکنید. یعنی برای شما فانکشنی داره عزیز. به همجاست که همیشه حرف من این بوده، شما بیاد از اصلا نرید به این که با خودم میگم و اینا، شما بیاد تمام روز و شبتون رو با کار خوب پر کنید، هرچه هست، ورزش، مطالعه هست، دوستانتون، خرید، تماشای تلویزیون، هرچی، زندگیتون رو با کار خوب پر کنید، وقت برای فکر بد و کار بد باقی نمونه. و بی خودی آدم ها رو دائما به دادگاه نکشید، محاکمه نکنید که کارشون درست بود یا غلط بود یا چرا این کار کردن. کسی برای شما جواب نداره. همه آدما هر روز دارن اشتباه میکنن، همه آدما هر روز به حریم خودشون و حریم و حقوق و حرمت دیگران تجاوز میکنن. ما یه دنیایی هستیم که همیشه مثل این که تو فریوی آمدیم، همه یه جوری مانع دیگری هستیم. این دنیا رو اینجوری ساختن، بسیار هم بد ساختن، قبول، ولی این دنیا عزیز. بنجاست که سالهای سال لایسنس پلیت اتومبیل من بود ever since I lost hope I feel much better. من هیچ انتظار و توقعی از هیچ کس ندارم. شما انتظار و توقعی امروز دارید، تازه برای یه چیزی که انتظار و توقع نیست، قطعیت دیروز هم هست، زندگی میکنی که چرا سه ماه قبل یا سه سال قبل اون آدم یا مادرم یا پدرم یا هر کسی چنین کرد یا چنان نکرد. خب به خاطر که بیکاری، به خاطر اینکه زندگیتون درگیر کار خوب نیست، به خاطر اینکه دنبال بهانه میگردید بدی کنید، مسئولیتاتون رو نپذیرید، خودتون رو آزار بدید، دیگران رو آزار بدید و از پادرتون میاره. یعنی شما حرفتون است که هر کسی که چاقویی به من بزنه یه 20 چاقو هم خودم به خودم میزنم، هر کسی که از من 100 دلار بگیره من پس نده، من یه 200 بار دیگه بهش فکر میکنم که 2000 دلار دیگه بهش داده باشم، 2000 دلار دیگه هم پاره میکنم خودم میریزم دور. تخصص شما این شده عزیز. و به همجاست که در گذشته میشه زندگی کرد. این حرفی که من پاش محکم محکم میسم، گذشته در گذشته اصلا یعنی چی؟ که این برگریم ببینیم چی شده. من باید از گذشته بیاموزم، بهش نیاویزم. من باید یه نتیجه بگیرم که این آدم در این زمینه با من بد کرده، یک ببخشمش، ولی هرگز دیگه بهش اطمینان نکنم و فرصت ندم که او به من این کار رو دوباره بکنه. ولی من بی خودی بمونم چاقویی که کسی من زده در میارم میندازم دور، ولی دیگه نزدیک اون آدم نمیرم که چاقویی بعدی رو بزنی. بنابراین این مسئله بخشش هیچ ارتباطی با مسئله اطمینان و تراست نداره. من همچنان مواظب و مراقب خودم هستم. به همجاست که به یک کسی میتونم برای 10 دلار اطمینان کنم، به یک کسی 1000 دلار، به یک کسی 100000 دلار. این درجات چم میشناسم. بنابراین شما یه چیزی برای خودتون درست کردید عزیز که با واقعیت‌ها نمیخونه. یه دقت علمی با استفاده از عقل درش نیست، تبدیل شدید به یه موجودی که دنبال بازی و بهانه میگردید. میخوام اینو براتون روشن کنم، بازی و بهانه میگردید که خوب نباشید، که وظایف و مسئولیت‌های خودتون رو انجام ندید، که دیگران رو مسئول و مقصر بدانید و ضمناً متأسفانه متوجه نیستید که از این طریق بیشتر از این که به اونا آسیب بزنید که اصلا یادشون نیست شما چه کردید، خودتون رو آسیب میزنید. امروز یکی از دوستان تو برنامه صبح شنیدم که ما در دنیای زندگی میکنیم که آدم ها خیلی بیشتر اهمیت میدن به سردرد خودشون یا به زنده و مرده بودن من و شما. ول کنید دیگران رو، هر کی هست، از پدر و مادر گرفته تا بقیه. بنابراین کار بد کردم، من دارم به شما میگم هیچ کس نیست که کار بد نکرده باشه و یا اگر شما در ارتباط باش باشید نکنه. این قاعده دنیاست عزیز، این جهان رو این گونه ساخته. به همجاست که منم همیشه با ماشین پد... چی عزیز؟
بذار حالا اینطوری گفتنش درستی یا نه، من پدر شوهرم آدم خیلی خوبیه، اصلا هیچ بحثی در موردش نیستش. چند وقت پیش ایشون میخواستن برن ایران، بعد به همه اعضای خانواده گفتن الا به من، به بقیه هم تاکید کرده بودن که به کسی نگین و فلان و از این حرفا. من اینو از زبان همسرم شنیدم. اصولا همسرم یه آدمیه که اصلا حرفی که مثلا توی خانوادش اتفاق میفته رو بیان میکنه، حالا خیلی خاص نباشه رو بیان میکنه، همینطور من. بعد من از ایشون ناراحت شدم. الان خب دو سه هفته است که اصلا تماسی باهاشون نداشتم.
نه ممکنه به من بگید صبر کنید عزیزم، صبر کنید. اولا شما چرا فکر میکنید خدایید که آدم‌ها باید بهتون خبر بدن اگر به دیگران داده؟ یعنی خودخواهی از کجا که من فکر کنم باید بدونم؟
مثلا خودم اگه یه اتفاق
به شما از کی تا حالا شما ملاک خلقتید که ملاک شمایید؟
نه عزیز من ملاک بودن من مهم نیست، مهم اینه که من خودم احساس کردم اگه جزء این خانواده هستم.
خب باز رفتید سراغ خودتون، باز رفتید
منم جزء از این خانواده
نه نیست. نه آخه عزیز من صبر کنید، صبر کنید. شما اصلا ببینید همین خودخواهی است دیگه. یعنی چی من جزئی از این خانواده هستم؟ جزئی از این خانواده هستی ولی پدر و مادر با هم رابطه جنسی دارن، شما جزئی از اون رابطه جنسی؟ یعنی چی؟ برای چی حکمی صادر میکنید من جزئی هستم؟ بعد ایشون آمدن به همه گفتن من میخوام برم، به کسی نگی. اگه همچی حرفی زدن عجیبه، ایشون آدم عادی نیستن. دوم به همه گفتن غیر از شما، ممکنه من بگید چرا به شما نگفتن؟
نمیدونم آقای دکتر، واقعا نمیدونم.
پس بنابراین وقتی که در زندگیتون نمیدونید آدم ها رو محکوم نکن. من نمیتونم برم به اداره، صبر کنید، صبر کنید. من نمیتونم برم اداره پلیس بگم من نمیدونم که اومده دزدی، ولی فکر کنم همسایه یه نگاهی بهم کنم که تو دیوانه‌ای. شما روزی که نمیدونید چرا ایشون به شما نگفتن حق ندارید راجع به ایشون قضاوت کنید. حالا حدس میزنید چرا ایشون به شما نگفتن عزیز؟
اینکه ممکنه مثلا به صورت مثال من با مادر بزرگ پدر بزرگ همسرم که مثلا داخل ایران هستن صحبت کنم، مثلا یهو به صورت ناخودآگاه ذهنم در بره بگم مثلا بابا اومدن ایران یا مثلا چیز، چون ایشون میخواستن اونا هم ندونن که
خیلی خب. پس بنابراین یه کسیست که میخواد یه رازی رو حفظ کنه، بعدن ایشون فکر میکنه که اگر به یه کسی مثل شما بگه، من نمیدونم اولا به همه گفتن یا نه، ولی حرفای شماست دیگه، به شما بگه ممکنه شما این راز رو بگید، بنابراین علیه شما نیست. ایشون میخواد بره ایران، یه کسی نفهمه رفته ایران. شما چرا؟
مشکل من اینه که الان خب حالا دو سه هفته از این قضیه گذشته، من میخوام باشون تماس بگیرم، خب حالا احوال احوالی بپرسم، ولی خب
من مثل این که بسام به شما نمیتونم حرف بزنم. عزیز دل به شما چه مربوطه؟ شما چرا بی خودید شدید خدا و مرکز خلقت که آدم ها باید به شما حرف درست بزنن؟ شما چی کاره اید که به شما نگفته؟ شما
یعنی
هیچ،
شما آقای دکتر یعنی معتقدین که من زنگم رو بزنم اصلا به روی خودم
من اصلا همچه حرفی نمیزنم عزیز من. چرا شما اصلا
من که شما این حرف
عزیز من تو چرا نمیخوای بخونی عزیز
نظر برداشتی من از حرف شما فرق
داره عزیز من. میشه گوش کنید اون مغزتون رو که تمام مدت تو بیماری حرکت میکنه از کار بندازید؟ عزیزم صبر کن قربونت، من میگم یک کسی به من یه چیزی نگفته به دلایل خودش، به من مربوط نیست. شما میگید حالا زنگ بزنم یا نزنم، حرف من اینست که اصلا به شما چه ارتباط داره؟ ایشون به شما میگفت و به شما نمیگفت نباید برای شما فرقی میکرد. شما اومدید اینجای داستان درست کرد با ملاکای خودتون. ایشون به اولا شما نمیدونید چرا، بعد از اون حدس میزنید اونه، پس علیه شما نیست. یه آدمی نمیخواد به من بگه من یه مریضی داشتم، دلم نمیخواست پسر بزرگم بدونه. علتش این است که پرهام پسر بزرگی من نسبت من بسیار حساسه، علتش علاقه غیر عادی و عجیب و غریب این پسر است به من. خیلی خوب، حالا پرهام اینو بگه که به اون برادرم گفت به من نگو، ولی که من دلم نمیخواست اون بچه اذیت بشه. به همین سادگی. آخ شما برای بقیه هم یه حقی قائل بشید که یک حق دارن هر جور دلشون میخواد فکر کنن، حق دارن اشتباه کنن، حق دارن کار بد بکنن. به شما چه مربوطه که من جزئی از خانواده هستم به همه گفتن چرا من نگفتم؟ برای بیشون داری میره ایران، اصلا چه فرقی تو زندگی شما میکنه؟ هیچ. که حالا شما فکر کنید موضوع منه، موضوع مرگ و زندگی من نبود عزیز. شما چرا میخواید از همه چی سر در بیاری؟ خب معلومه از پا در میاد. روی خط باشید، یه ذره فکراتون بکنید، صحبتون با هم دارید. شنگ و رجمن با ما باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles. آیا نگران دریافت وام مسکونی یا تجاری و یا باز پرداخت بدهی های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند دریافت بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان دریافت کنند برای مدتی محدود تا مبلغ $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560
Live Nation تقدیم می کند Heart of Persia، اولین و بزرگترین فستیوال موسیقی ایرانی در Irvine Meadow Amphitheater Orange County 26 سپتامبر 2015 با بزرگان موسیقی ایران سیاوش قمشی، منصور، امید، هلن، فرشید امین، شیلا، گروه رقص محمد خردادیان و ستار. شروع فستیوال از ساعت 2 بعد از ظهر تا 12 نیمه شب. برای تهیه بلیط به فروشگاه‌های معتبر ایرانی Ticketmaster و وبسایت heartofpersia.com مراجعه فرمایید. شنبه 26 سپتامبر Irvine Meadow Amphitheater به استقبال بزرگان موزیک ایران می‌رود. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-446-6858 تماس حاصل فرمایید. heartofpersia.com.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College saving.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک یکانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
اوکی زب میکنیم 4-3-2
میگن یک بام و دو هوا میشه؟ این که غلطه، یک بام و دو هوا نمیشه.
چرا؟ منم فکر میکردم نمیشه است، ولی میشه درسته.
آخه چطوری؟
یکم زب کن، تو هم مثل من متوجه میشی که یه بام و دو هوا میشه، خوبم میشه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. ببخشید فکرم اشتباه کرد. رادیو همراه بفرمایید.
تاخیر
داشت صدا. آره ازم متاسفم جانم، بفرمایید.
بعد آقای دکتر
شما چند سالتون عزیز؟
شما خیلی درسته، چون من خیلی موقع فکر میکنم دقیقا به حرفتون و اینکه شاید اینا خیلی تاثیر تو زندگی نداشته باشه و الان که گفتیم به من هیچ واقعا هیچ ربطی نداره. وقتی فکر کردم طریقت رو داریم میگی، شاید یه گوشه ای از زندگی من هم شاید هیچ دخلی نداشته باشه و هیچ چیزی تأثیری نداشته باشه، ولی یه موقعی یه ذره از رفتاراشون مثلا، خب پدرشون یه موقعی یه رفتارایی میکنه، مرد خوبی هن، خب مهربون هن، من هم دوست دارم، ولی یه موقعی یه رفتارایی میکنه، خب من یه رنجشی ازشون به دل میگیرم، مخصوصا خب این رفتار اخیر آخرشون که دیگه اینطوری شد و الان که با شما صحبت کردم.
خب عزیز من چیو به دل میگیری؟ ببینید
یه نمونه خیلی کوچیکه. ما چند وقت پیش منزلشون بودیم، من به صورت خیلی اتفاقی بدون قصد و غرض رفتم پشت میز نشستم، شاید به اندازه 10 ثانیه من پشتم به ایشون بود، به ایشون برخورد و تا دو روز یه رفتاری با من میکردن که من اصلا واقعا باورم نمیشد.
خیلی خوب، بنابراین ایشون برخلاف اون اگر چنینه یه آدم گرفتار بیماری است که با یه ملاکای زندگی میکنه که حالشون بده و هیچ آدم خوبی نیستن، آدم مهربونی هم نیست، شما را هم دوست نداره. اگر حرف اینه، مثل که من برگردم بگم من این آقا رو خیلی بهش علاقه مندم، این بود که چاقو رو کردم تو شکمش ببینم، چون میخواستم به شکمش نزدیکتر بشم ببینم اون تو چیه، چون خیلی دوستش دارم. اگر یه آدمی به شما برمیگرده میگه تو 10 دقیقه پشت 10 ثانیه پشت تو من کردی و 2 روز با شما حرف میزنه، یه بیمار بدبخته. راحت و آسوده میخوام حرفامو بزنم، بنابراین اون تبلیغات که مرد خوبی زنیم، ولی حساسیت شما که به شما 2 روز حرف نزده، من 200 سالم بهم حرف نزنی ککم هم نمیگزه عزیز.
آقای
این چه دنیایی شما درست کرد؟ صبر کنید، من نمیدونم، صبر کنید، صبر صبر کنید عزیزم. عزیزم میشه صبر کنی، میشه صبر کنی. من نمیدونم، یکی تکلیف برام روشن کنی. جلو آدما اشکال نداره، پشت آدما اشکال داره. یعنی آلت تناسلی انسان که در زن و مرد جلو است و متفاوت، اشکال نداره پشت که مستعمسی اگر کردیم.
ایشون معتقد بودن که بی احترامیه مثلا بزرگتری که نشسته.
منم دقیقا سوالم از ایشون اینه و همه کسانی که به این پشت اهمیت بدن که چرا پشت مهم جلو مهم نیست. هر کی جواب منو داد خوشحال میشم. یعنی پایان باید داد به این مزخرفات. یعنی میدونی روزی که کسی با این باورها زندگی میکنه، من نمیدونم راجب چی فکر میکنه. یعنی این موضوع چه اهمیت داره کسی به کسی پشت کرده یا نکرده. حالا برگردیم مطلب دیگه، شما چی راجب چاله و چاه و اینا میگفتی؟
شما تو یک از سیدیاتون داشتین میگفتین که روح آدم ها همه پر شده تو دوران زندگیشون از یه سری چاله ها که اگه اینا رو پر نکنین تبدیل میشه به مردا. به نظر شما، من یعنی خودم این اعتقاد دارم، شاید روح من، روان من پر از این چاله هاست، خیلی دلم میخواد که یه جوری اینا رو پرشون کنم. ازتون ممنونم، خیلی سیدیای شما خیلی کمک کرده به من. شاید این آدمی که الان داره با شما صحبت میکنه، آدمی که از 4 سال پیش شروع کرده سیدیای شما رو گوش دادم و با شما رادیوتون در ارتباط بودن نیستم، ولی خیلی دلم میخواد این تضادایی که الان در برای صحبت کردم و واقعا از بین ببرم و خودم رو برای بچه دار شدن و آماده کنم. دلم نمیخواد فرزندم که در آینده به دنیا میاد این مشکلاتی که الان من داشتم و اونم داشته باشه.
ببین عزیز، من و شما وقتی به این دنیا میاییم، اولا ممکنه با گرفتاری‌های و بیماری‌های از جمله امتیازات و استعدادهای به این دنیا بیاییم، ولی اونو بذاریم کنار. ما روزی که تو زندگیمون با موضوعها و مسائل روبرو میشیم، به تدریج این وجود ما میتونه اینجا اونجا آسیب ببینه. درست مثل این که من برم یه جایی یه دی قصد آزار من داشت باشن، یا توی تصادف گیر کنم، پام شکسته، دستم گرفته، صورتم هم مثلا زخم شده و هر چیز دیگه. حالا وظیفه من درست کردن خودمه و این از نظر روانی درست. موضوع شما بسیار روشن عزیز، در حدیست که برمیگرده به نظام باورها و اعتقادات و علم و آگاهی شما. یعنی شما من بگید که مشکل من چیه، میگم بیش از 90% که میتونه حل بشه اینه که یه نگاه دیگری، نظر دیگری داشته باشه. چرا همیشه عرض کردم دلیل این رادیو حتی برای من و یا بیش از 15 سال برنامه رازها و نیازها اینه که دوستان رو با واقعیت آشنا کنم. همین واقعیت هم همین است که خدمتون گفتم. یعنی تو هر موضوعی که ما با هم صحبت کردیم، من اصلا تو زندگیم عزیز، این جدیه، من از هیچ کس هیچ وقت هیچ انتظاری ندارم. من از هیچ کس هیچ وقت هیچ انتظاری ندارم. امیدوار هستم، انتظار ندارم. چون انتظار ندارم، نه مضطرب میشم نه خشمگین. شد که شد، تموم شد، بره. من دلیل نداره که صبح تا غروب خودم رو درگیر این کنم که مردمان جهان باید به میل من و بر اساس انتظار من حرکت کنن. عزیز، انتظار استراب خشم اجتناب ناپذیره. من امیدوارم بشه و تو دنیایی هستم که میدونم همه همیشه اشتباه کردن و میکنن با خودشون و با من، 90% مردم ای بسا بزرگترین دشمنی که دارن خودشونن تا دیگران. شما رنجی که خودت داری به خودت میدی با این حرفا 10 برابر رنجیست که دیگرانه. ای بسا یک روز هیچ کس به شما هیچ حرفی بدی نزده، هیچ کاری هم نکرده که شما را آزار بده، ولی شما ای بسا 3 ساعت رنج بردی با این افکار. رهاش کنی، جلو خودتون محکم بیستی. حرف شما اینه که همه اشتباه کردن و میکنن، همه کاری میکنن که من دوست ندارم، همه کاری میکنن که من درست نمیدونم، اما دنیا رو اینگونه ساختند و من باید با این واقعیات زندگی کنم. من صبح تا غروب با چیزایی روبرو هستم که دوست ندارم و درست نمیدونم و آرزو و امید من این بود که چیز دیگری باشه، ولی نیست. این واقعیت دنیاست عزیز، اینو باید تو زندگیت بپذیری. این که یک، چرا مردم چنین میکنن، چرا با من چنین میکنن، اصلا پرسش درست نیست. در نتیجه من وقتی که به این واقعیات برسم، مواظب و مراقب خودم هستم که خودم رو در شرایط و موقعیت و یا در روابطی قرار ندم که اذیتم کنه. بنابراین این پدر شوهری که شما میفرمایید رعایت آداب و ادب رو میکنید، ولی از این که ایشون خوشش بیاد یا بدش بیاد، پشت بکنه به شما، حرف با شما بزنه، ککتون هم نباید بگزه، هیچ فرقی نمیکنه. نه لبخندش فرقی میکنه، نه خشمش. روزی که خودتون آویزون دیگران کردید، دمار از روزگارتون مردم در میاره. روزی که بخواید با ملاک های دیگران زندگی کنم طور که شما انتظار دارید، از پادرتون میاره. من اومدم تو این دنیا زندگی خودم بکنم، مثل که من اومدم توی خیابون رانندگی خودم بکنم. یه اصولی رعایت میکنم و همین. اینکه بقیه دیرشون شده، چرا قرمز شده، من از این ور رفتم، من از اون ور نرفتم، پارکی که بوده رو من گرفتم، اونا جای پارک ندارن، ناراحت میشن، دیگه کاری نیست که من بتونم بکنم عزیز. ما تو دنیا باید حد خودمون رو، موانع و محدودیت‌ها و قید و بندامون رو بدونیم. و به همین جهت است که شما دست از سر دیگران بردارید. فرضتون اینه که امیدوار باشید دیگران کاری بکنن که شما دوست دارید و درست میدونید. ولی از حالا بهتون میگم 95% موارد این اتفاق نمیافته. برای اون 95% چون امیدوار بودید، حالا نسبت به اون موضوع ناامید بشید. ولی اذیت نشید، عصبانی نشید که چرا این کار کرد یا رفت به من نگفت. بعدم یه چیزایی درست کنید، من جزء این خانواده مگر نیستم؟ پس من رو اصلا انسان ندونسته، پس اصلا فکر کنید که من آدم نیستم. یا این رو به بقیه گفته چون فکر میکرده بقیه راز نگه دارن و من نیستم. چرا راجع به من اینجوری فکر میکنید؟ بکن. من که عزیز نمیتونم راه بیفتم. این نمیدونم یه نفر دو نفر شنونده که دارم، همه رو مطمئن بشم حرفای منو درست فهمیدن، ازشون خواهش کنم توضیح بدن. من کوششمو میکنم که حرفمو مشخص و معین بزنم. امیدم این است که اون چیزی که مورد نظر و هدف من هست رو اونها هم به همون برسن. ولی به من میگید نمیرسن، میگم مطمئنم چنینه. من تو 100 تا کنفرانس به خود من برگشتن گفتن تو هم اکنون اینو گفتی که اصلا من نگفته بودم. فهمیدم که من مطلبم رو خوب ادا نکردم، چون اون آدم ها با حسنیتشون جلو به خود من گفتن. بنابراین هر وقت شنیدم که پشت سر من راجبه حرفایی که من زدم، راجبه خودم نمیگم، اون که هرچی میگن وقتی بده درست خوب به لطفشونه که دروغه. اما درباره موضوع که فلانی نظرش اینه یا نظرش اونه، من 1000 جا شنیدم 900 داشت اون نظر من نبود اصلا. یعنی من اصلا همچی حرفی نزدم. حتی خود شما الان گفتید که توی سیدیا خوشبختانه بدن درستش کردی که درباره روح و اینا، من هرگز لغت روح از دهنم در نمیاد، مگر قصدم اون یه چیزی باشه که برمیگرده به زمینهای غیر مادی، ولی اون چیزی که از روانه و شما درستش کردی. یعنی میخوام به تو بگم عزیز، تو زندگی من و تو مواظب و مراقب هستیم، ولی انتظار و توقع نداری. من 100,000 تا چیز از بچه‌هام خواستم، ای بسا نصفش رو هم انجام ندادن، حتی شاید 1/10. ولی من که نمیتونم راه بیافتم بگم اینا بچه های منن، وقتی اینا و اینجوری هستن دیگه بقیه چگونه هستن؟ اصلا اینجوری به موضوع فکر نمی کنم. یه کمی تو دنیا ما فقط کارمونو میکنیم، کوششمونو میکنیم، امیدواریم که آنچه خوب و درسته اتفاق بیفته. شد شد، نشد نشد. انتظاریم نه تنها از دیگران، از خودم هم ندارم. خیلی ما قرار نیست از خودمونم انتظار داشت باشیم که تو چرا این کاری کردی چرا اون کاری نکردی، چون وقتی به جون خودمون و دیگران بیافتیم از پا در میاد. به اندازه کافی زندگی سخت و مشکل است. هر روز برای من موضوع و مسئله و مشکل از زمین و آسمون میباره. من دیگه قرار نیست برم سراغ گذشته عزیز. برمی‌گردم که من واقعا با گذشته کاری ندارم. اصلا برای من خنده داره که آدم ها پاشن برن سراغ چیزی که هیچ کاری براش نمیتونن بکنن، در حالی که برای امروزشون خیلی کارا میتونن بکنن. مواظب خودت باش، یه مقدارم این سی دی
رو. آقای دکتر، من فقط یه تشکر ازتون میخوام بکنم، اینکه بابت این سی دی ها. من 4 سال پیش که این سی دی شما رو گوش کردم، شاید زندگیم خیلی تغییر کرد و به خاطر این برنامه هاتون. شاید اگه همیشه به خودم میگم اگه زودتر شما رو شناخته بودم، خیلی تغییرات اساسی توی زندگی من اتفاق میافتاد.
مواظب خودت باش.
به خاطر همه لطفایی که کردین.
مرسی عزیز. مواظب خودت باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
همچنین خداحافظ شما.
روز شما. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99-99 و یا 818-89-tasadof.com.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسان اخوت، وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-99-99 و یا 08 ایرانیان.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من 34 سالمه و همسرم 37 سالشونه. یه پسر 10 ماهه داریم و زندگی خوبه، خدا رو شکر. مشکل خاصی نداریم و مسئله خاصی نیست و با هم خوب هستیم. من سی دی های مربوط به تعلیم و تربیت شما رو گوش کردم و از بابت از شما ممنونم، چون تو هر مدت کوتاه کاری که شما گفته بودین رو انجام دادم واسه بچه‌ام و نتیجه گرفتم. واقعا بچه بسیار سازگاری دارم و ایشون حتی جوریه که وقتی که میبرمش پیش دکتر اطفال و برای چکاپ های ماهیانه، ایشون به من میگن که خیلی بچه احساس امنیت میکنه، خیلی بچه سازگاریه و اینشون میده که تو خیلی خوب باهاش کار کردی.
بسیار خوب، بس
ما...
نخیر شما مادر خوبی بودید جان.
لطف دارین، متشکرم. یک سوال داشتم. شما فرمودین که اختلاف سن بین فرزندان بین 20 تا 30 ماه، حتی اکثر 35 ماه، و این 35 ماه 36 ماه نشه، به این علت که یک حسادت هایی تو سن 3 سالگی برای بچه بروز میکنه که مسئله آفرینه. من یه سوال داشتم، میخواستم ببینم که آیا اگر این 20 ماه هم 18 ماه بشه، آیا به دلایلی برای بچه ها مضر هست یا اینکه
نمیشه
از این دو ماه صرف نظر
کرد؟ اگر شما من حساب بانکیمو بدم یه پول حسابی بفرستید، من با تو موافقت میکنم. دیگه چاره ای ندارم، دو ماه رو دیگه با هم کنار بیایم عزیز. ببینید حالا داستان چی عزیز؟ داستان اینه که اولا این مقدار بدن مادر هست که بعد از حاملگی باید برگرده به حالت عادیش. دوم اینکه بچه تا حدود 18 یا 20 ماهگی هنوز مسئله سپریشن انگزایتیش میتونه ادامه پیدا کنه، موضوعی که فوق العاده در اون دوران مهمه، برای که ممکنه به اون آبجکت پرمننت یا اون مرحله ثبات ذهنی که تصویر دیگران از جمله مادر یا پدر رو داشته باشه و با نبودن اونها به نوعی به هر حال آروم بگیره رو نداشته باشه. آمدن نوزاد خب ناچار شما رو از فرزندتون دور میکنه، یعنی از پسری که الان دارید، و چون هنوز معمولاً توانایی های لازم رو برای بازی کردن با دیگران پیدا نمی‌کنه، چون بچه ها تا 16 ماهگی با کسی بازی نمی‌کنن، دیگران رو به عنوان اسباب بازی می‌بینن، یعنی تازه بعدش هم حتی یه مقدار اون پارالل پلی هست، یعنی میشنن هر کی بازی خودش رو می‌کنه ولی از حال هم خبر دارن. معمولاً بچه ها 18 ماهگی به بعد اون ارتباطات رو برقرار میکنن. به همین جهت است که من که قرار بوده عدد بدم که حتما از نظر بسیاری اشتباهی و حق دارن، همطور که فرمودید گفتم 20 تا 35 ماه فاصله است، ولی معلومه که یکی دو ماه قبل و ایناش هیچ دلیل نداره که ما نگران باشیم. یه اصولی را اگر رعایت کنیم، فقط ماجرای خود مادر از طرف مطرح رسیدن فرزندشون به یه مرحله از ثبات و قرار، که اگر تازه دختر بود، چون دخترها دو سه ماهی جلوتر هستن، خیلی بهتر بود. وقتی پسره، ما پسرها در 7 هفتگی تو شکم مادر وقتی که تستوسترون به مغز مبارک اون میخوره، از همونجا عقب افتادگی و عقب ماندگیمون شروع میشه تو همه زمینا. بنابراین به همجاست که همه پسر بچه‌ها بهره هوشی کمتری دارن، همه پسر بچه‌ها در مراحل پایین‌تری هستن که میگم همه به عنوان قاعده کلی است، و این به خاطر اون آسیب مغزی است. و به همجاز که عقب مانده ایم در مقابل دردها و بیماری ها مشکل داریم. 5-6 سال هم هنوز با وجود پیشرفت های علمی مرد ها زودتر میمیرن تا خانم ها، یعنی این وضعیت از نظر فیزیکی و از نظر روانی ادامه داره. حالا چطور شده که دفعه آقایون ادعای برتری میکنن؟ اون هم ببخشید خنده داره، ولی خب در گذشته زور بدن بوده و زن گرفتار حاملگی و شیر دادن بچه و بنابراین مانده. نتیجتا من ابدا مسئله ندارم. اون عددام مثل همیشه عزیز، من عرضم همیشه خدمت دوستان این بوده که حرفای من غلطه ولی با فایده است، و حرف درست بی فایده. نتیجتا یه عددی به شما میده، ولی اگر فرض بفرمایید الان شما فرزندتون 10 ماهه متوجه شدید که حامله هستید، من هیچ اشکالی نمیبینم که خودتون اصلا بی خودی نگران و اذیت این ماجرا کنید.
بسیار خوب. بچه ها چیزی که فرمودید این بوده که مستقل از جنسیت بچه ها، ولی من این نگرانی که دارم دقیقا به همین دلیلی که فرمودید، 1.5 سال اختلاف بین اگر اولی پسر باشه و دومی دختر، حس من اینه که ممکنه، البته قطعا شما فرمودید که مستقل از جنسیت هست، ولی به هر حال دختری که با 1.5 سال اختلاف بعد از پسر میاد، قطعا احساس من اینه که یه جوره ممکنه بچه اول رو برله.
البته اوائل نه، تا 5-6 سالگی زورش نمیرسه، ولی 5 سالگی که دختر بچه یا 5.5 وقتی یه خانومی میشه برای خودش، اون موقع است که رهبری رو به دست میگیره. بنابراین پسر شما 5 سال فرصت فرمان روایی داره، بعد با تاج و تخت رو بده به دختر و در خدمت او به عنوان غلام حلقه به حقوقش عمل کنه. خودتون گرفتار اونا نکنید، همینقدر که اینقدر مواظبید و مراقبید، همینقدر که دلتون میخواد آنچه که خوب و درست داره انجام بدید، بچه ها خوب از آب در میان. ببینید بچه ها همطور که در مقابل بیماری ها، شما نگاه کنید تو این کشورهای فقیر و بدبخت هنوز بچه ها به مقدار زیادی زنده میمونند، و نشون میده مقاومت بچه بیش از این هاست. از نظر روانی هم همینه، موارد جزئی از اون قبیل که الان نسبت به اونا شما کمی حساسید، اصلا موضوع مهمی نیستن عزیز، یعنی نه 2 ماه کم و بیشش مهم هست، نه اینکه بعدن چه میکنن. به علاوه وقتی پدر و مادر بدونن چگونه ارتباطی رو برقرار کنن، بچه ها هم از جنسشون یکی باشه یا نباشه، تبدیل به خواهر و برادرای خوب میشن که برای همه عمرشون مطرحه. من پسر کوچکم یه روزی سر یه موضوعی بود برگشت من گفت که پدر میدونی بهترین بست فرند من کیه؟ گفتم نه اسمان دلم میخواد بودم تو خیلی دوست داری. گفت فرهامه، برادرش رو گفت. یعنی روزی که شما یه اصولی رعایت کنید، دفعه میبینید این دوتا همطور که در مورد این دوتا هست، هر جا فرصتی پیدا بشه میخوان با هم و کنار هم باشه، و این ارتباط است که پدر مادر میتونن به وجود بیارن با رفتار درستشون، و تفاوت سنی 1 ماه و 6 ماه و اینا برخی از وقت واقعا هیچ تأثیری نداره. اینی که خودتون اصلا نگران چیزی از این قبیل نکنید، مخصوصا وقتی اتفاق افتاده. اگر من میفرمودید که ما میخواییم صاحب فرزندی بشیم، به شما میگفتم یه سه ماه چهار ماه دیگه صبر کنین، مثلا یکی رم از شیر بگیرید با خاطر آسوده برید. ولی اگر فرض کنین الان احساس میکنید که حامل شدید یا میدونید حامل شدید، اصلا جایی برای نگرانی نیست. به هیچ وجه.
ممنونم از زحمتتون، متشکرم.
خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خدا حافظ.
خدا نگهدار. رادیو همراه بفرمایید. الو. متاسفانه درست همون موقعی که من شما رو گرفتم تلفنتون قطع شد. اجازه بدید که با شنونده گرامی دیگر گفتگوی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
خسته نباشین.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر هلاکویی، من از ایران خدمتتون تماس میگیرم.
جانم بفرمایید.
من صحبت می‌کنم. آقای دکتر، من سوالم دو بخش داره. بخش اولش مربوط به خودم و خصوصیات شخصیتی من، بخش دومش هم مربوط به یه رابطه ای که با یه خانومی دارم. بپرسم سوالمو؟
لطفاً. شما چند سالتون عزیز؟
من 31. یعنی آره دیگه 31.
چی خوندید چه میکنید عزیز؟
من والا فوق لیسانس نفت خوندم ایران، بعد دانشگاه معتبری هم خوندم، الان هم توی یکی از شرکت های معتبر نفتی ایران دارم کار میکنم.
به من بفرمایید چند تا خواهر برادر دارید و چندومی هستی؟
ما سه تاییم و من آخریم، یه خواهر یه برادر.
اونا چه فاصله با شما دارن؟
داداشم تقریبا 12 سال از من بزرگتره و خواهرم 10 سال.
خب بیا
یکیشون هم من
که نه اونش مهم نیست. شما تن با هم پدر مادر زندگی میکنین جا جدا زندگی میکنم؟
نه، من پدر مادر شهرستان هستم و من تهران زندگی میکنم با یکی از دوستان.
حالا خب حالا بفرمایید راجع به خودتون یا هر جوری که دوست دارید عزیز.
بله دکتر، من یه مشکلی در رابطه با خودم هست که تقریبا اینو همه به من میگن. حقیقتش اگه بخوام توضیح بدم اینه که ما وضع، حالا پدرم هم تحصیل کرده بود، مادرم هم همچنین، ولی به هر حال اینا همیشه از تقریبا سال اول ازدواجشون دوچار جنگ و تنش بودن و تا امروز هم همین ادامه داره و وضع خانوادگی تقریبا خوب نبوده. هرچند هممون تو زمینای درسی موفق بودیم و آزاری هم به جامعه نمیرسوندیم به اطرافیان، ولی هیچ کدوممون، یعنی اون دو نفرم نتونستن ازدواج بکنن و به لحاظ ارتباطات اجتماعی هم مثلا یه دوستیای دورادوری با کسی دارن. بعد اصلا به این جایی رسیده که در واقع مثلا الان من پدر مادرم از هم طلاق نگرفتم ولی جدا از هم زندگی میکنم، دو تا خونه.
چه مدتی است جدا شدن؟
تقریبا از سال 91 دیگه، الان 3 ساله، 2 سال و نیم.
اوکی.
بعد من کودکی کلا پرتنشی داشتم و حالا تو این در واقع نمایشنامه‌ای هم که برای خودم داشتم که همیشه این که مثلا من میخواستم با خودم ثابت کنم که میشه از این زندگی یه آدم خوبی در بیاد، یه آدم نرمالی که بتونه ازدواج بکنه و خانواده خودش رو دوست داشته باشه. حالا مثلا تو همه این سال هم تو میدونستم که به هر حال مشکلاتی دارم، مثلا یه دوره تی ای رفتم، کتاب روانشناسی زیاد خوندم، خیلی به نوارا و فیلم ها و حرفای شما گوش میدم و ولی این چیزی که الان هست که مثلا دوستا و دور اطرافم به من میگن، حالا علارغم مثلا همه خوبی ها و بگو بخنده و اینا، اینه که وقتی من مثلا عصبانی میشم اینگاه که مثلا توی 10 ثانیه یه حجم زیادی انرژی آزاد میشه که هیچ توهینی هیچ چیزی توش نیست، مثلا فقط با صدای بلند مثلا میگم تو نباید این کارو میکردی فلان و بعدش هم میخوابه.
یعنی واقعا مدت چقدر کوتاهه؟
نه مثاله، یعنی مثلا ممکنه من 10 دقیقه جر و بحث بکنم و بعدش هم اوکی باشه، ولی هیچ توهینی هم نمی کنم، هیچ مثلا چیزی بزنم بشکنم، نمیدونم توهین کلامی، فقط همین که مثلا تو نباید به من اینجوری میگفتی، چرا رفتی مثلا این کارو کردی.
آخه محور این در... چون آخه نه اینجا مهمه، یعنی چون من با شنونده عزیز قبلی که صحبت میکردم، یعنی یه آدمی در چه زمینه هایی وقتی که این گونه با شما حرف بزنه یا رفتاری داشته باشه خشم شما رو برمی‌انگیزه و عصبانیتون میکنه؟ چون یه زمانی هست که مثلا در مورد یه چیزای خاصیه، در چه زمینه است اگر میدونید؟
حقیقت ماجرا اینه که در اون چیزی که مثلا من فکر میکنم خیلی خوبه و اون برخلاف اون عمل میکنه، حالا در مقابل مثلا مادرم باشه، مثلا ایشون خیلی به زیارت علاقه دارن، بعد من مثلا قاطی میکنم چرا انگار میره مثلا پولتو میدی به این عربا و اینا، یا مثلا در رابطه با دوستم باشه مثلا چرا مثلا انقدر پولتو بی خودی حروم کردی، مثلا رفتی این کارو کردی.
خب ببینید عزیز، نه سب کنید، این دوتا مثالی که زدید معناش این است که شما چرا کار درست و خوب رو نمی کنید، که معنای دیگه است بر مبنای باور و عقیده من.
بله.
بنابراین به مادر یا به دوستتون رو میگید و چیزی از این قبیل شما رو تبدیل کرده به یه معلم یا مادر. علتش فاصله سنیتونه، چون اون خواهر و برادر ها از نظر شما در کودکی موجب اختلاف و دردسر پدر مادر می شدن، به شما در حقیقت اعتراض و انتقادی که در ذهنتون به اون دوتا داشتید رو حالا دارید به سمت دیگران می برید. ضمناً خب جنگ و جدال پدر مادرم به شما گفته که اشکال و اختلاف وجود داره و از کودکی متوجه شدید که یه کارهای درسته یه کارهای غلطه و در نتیجه به اونجا رسید. ضمناً استراب شما شما رو یه مقدار درگیر حالت وسواس و اجبار کرده.
بله.
چون اگر میفرمودید کسی پا میذاره رو پای من بله. عصبانی میشم یه مسئله است، ولی اینکه به مادر یا به دوستتون رو بگید نشون دهنده این است که شما نه تنها یه احساس وظیفه و مسئولیت که یه بار رسالت و میشن رم دارید که باید بقیه رم درست کنید. و خب در جامعه مانند ایران خیلی عادی است که آدما بخوان دیگران رو درست کنن، اینه که صبح تا غروب میگن چیکار بکن و چیکار نکن. حالا این ولی بعدش خودتون چه نظری راجع به این اظهار عقیده و نظرتون دارید؟
من در تمام موارد تقریبا وقتی که این آتیش فروکش میکنه و به یه لحن دیگه میگم، اونا قبول میکنن که شاید مثلا اون چیزی که من میگم انقدر هم غلط نباشه، ولی همشون از این شدت تندیه آزار میبینن و همشون میگن مثلا تو اون چیزی هم که میخوای بگی در پس این چیزه اصلا محف میشه، یعنی با اون شدتی که میگی طرف گیرنده هاش میبنده و اصلا دیگه حرف تو رو نمیشنوه.
خب بله ببینید آخه عزیز، علتش باز جایگاه شماست تو خانواده. چون وقت شما اولا ببینید یه احساس ضعف و زبونی میکنید، بنابراین باید صداتون بلند باشه، کلامتون باید درشت باشه. یعنی میخوام به شما بگم مایه است که با توجه به شرایط پسر باهوشی هستید، مرد باهوشی هستید و برداشت‌ها و دریافتاتون همچنان متأثر است از جایگاه شما در خانواده که فرزندی با اون فاصله با خواهر و برادر و ضمناً اختلاف پدر مادر. نتیجتاً شما نوعی از اون خشم و عصبانیت پدر مادر یاد گرفتید، ولی در مرحله کلامی و لفظی ماندید، یعنی اینو تبدیلش به یه چیز تند و تیزی نکردید. برحال براتون آرزوی بهتر دارم، خوشحالم باهاتون صحبت
کردم. ممنون، منم همچنین. مرسی، خدافظ.
شنگ و رجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا، تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
آخ دست به نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها، بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی، نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
Dr. Babak Kosari, Assistant Professor of Pediatric Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
مطب‌ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 Dr. Kosari. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
پیشگیری بهتر از درمان است. در اپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کامل قلب، کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی. 949-945-2004 949-945-2004 تا پایان سپتامبر اولتراساند سینه و پروستات رایگان و اولتراساند کامل بدن تنها $99. 949-945-2004 یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
Masters of Law، برنامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی، نامی بی‌رقیب در تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70 mesrianilaw.com.
Masters of Law. شنوندگان عزیز، در این لحظه میزبان جناب آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل برجسته دادگاه آمریکا با 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت و همکاری با قضات دادگاه فدرال آمریکا هستیم. آقای دکتر رادنی مصریانی متخصص در پرسونال اینجریز، صدمات بدنی، زمین خوردگی، تصادفات، حمله حیوانات و جرایم منجر به فوت و همینطور قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، تعرض جنسی یا هرسمنت، اخراج از کار به خاطر نژاد، رنگ پوست، ملیت، سن، شرایط سلامتی، مذهب و یا عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاتر آقای دکتر رادنی مصریانی و همکارانشون در هالیوود و سانتا مونیکا و شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی. شما تلفن تماس رو خدمتون عرض میکنم شنوندگان عزیز، یادداشت بفرمایید. 1-866-570-70 1-866-570-70 عضو 50-50 و یلو پیج ملی. آقای مصریانی خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. سلام به شما آقای منظرین، سلام به آقای ادریس، سلام به شنوندگان عزیز رادیو همراه. خوبی شما؟
مرسی، خدا رو شکر. خیلی ممنون، خیلی خوش آمدید.
من تمام اخبارم رو از شما میگیرم وقتی میام اینجا.
خواهش میگم دیگه، ما
راجب دنیا و زندگی و
ما کار خبررسانی و خبرسازی ایشالا که نباشیم، خودمون خبرساز نشیم، خبررسان باشیم. و
دیستینکشن جالبی بود
دقیقا. خب یه خبری اومد آقای مصریانی عزیز، من دیروز داشتم میخوندم تو خبرگزاری ها، یک مرتبه من یاد اون کیس معروف مکدونالد، اون قهوهی که خانم مسنی بودن رفتن سو کردن مکدونالد رو به خاطر اون قهوه داغی که داشتن.
خیلی هم مسن نبودن ولی خب
الان دیگه مسن شدن. اون موقعی راست میگم، اون موقعی که سو کردن
مواظب باشین خانم، همش فکر می‌کنن خیلی جوونه.
100% واقعا هم همینطوره، این وظیفه آقایونه که پیر بشن. و جالبه که
من کافی می‌گوشتم زمین راجع به کافی شروع کردن صحبت کردن.
واقعا مراقب باشی
کافی داغ و اینا.
من محمد بردارم از که یه مقدار دور کنم چون ممکنه که سو بشیم. این خانم رفتن این بار دانکن دونات رو، یکی از فروشگاه‌های معروف دونات هست در آمریکا، اون رو سو کردن و باز هم پای یک لیوان قهوه داغ در میان است.
بله.
قبل از این که البته به دادگاه برسن، ستل شد این کیس و قرار شد که $522,000 به این خانم بدن، بپردازند به خانم ماریا مارسالا.
جلکم.
به اون خانم هم همین حدودا رسید. به اون خانمی هم که مکدونالد رو همین گفتن آقا $2,000,000 سو کرده، ولی همین قرار رسید. ولی اگه میمادن پیش شما من فکر کنم به 2-3 میلیون میرسه. درسته؟
واقعا من باورم نمیشه انقدر رقمای پایینی رو ستل میکنن کیسا رو.
واقعا هم درست میگی. چون دانکن دونات هست و حالا چرا این اتفاقی اینجا میفته من خدمتتون عرض بکنم. برای شما و شنوندگان عزیز که این خانم مارسالا قهوه داغ رو میگیره از دانکن دونات و تا اینجا هیچ اشکالی نداره. این اتفاق در نیوجرسی افتاده شنوندگان عزیز و میاد بره سوار اتومبیلش بشه. این کرب هایی هست و این ما ایران قدیما بهش میگفتن مایچه، مثل بالشتک و اینا. اینجا هم هست که استاپر هست، یک
کانکریت استاپر،
کانکریت استاپر هست که خیلی کوچیکه و جلوی ماشینا هست و این پاشون میگیره به یکی از اینها و میخورن زمین از سمت راست بدنشون و این قهوه داغ میریزه روی صورت گردن و همینطور از ناحیه زانو و دست راست دچار جراحتی میشن.
بله.
اما خب هر کی باشه میگه خب این استاپرها که باید باشه و خب باید میدیدن خودشونو و چرا باختن سو کردن. ایشون ادعا میکنن که یک میخ یا حالت میخ یا فلزی از این میبینید که دوتا ریبار هست، دوتا حالت میخ‌توری هست که این سیمان رو روی زمین نگه میداره بعد موقعی که میسازن. میگه اینا یه مقدار اومده بوده بیرون و پای من گرفته به این میخ و برای همین افتادم زمین. و بالاخره پرونده رو میبرن و وکیلش هم شکایت میکنه و قرار میشه که این پرونده ستل میشه برای 520,000 دلار و میبرن.
بله.
یه مقدار راجع به این شما یه شرایط مشابهی داشتین تو پرونده‌های خودتون؟
بله. عجب. این کیسای این استاپرا اولا که اگه خب میخ بزنه بیرون، هیچ وقت یک نفری که داره راه میره اونجا فکر این نیست که یک میخ زده بیرون، مخصوصا ریبارا که میزنن بیرون خیلی موقع شما با چشم نمیتونین راحت دیتک کنین.
بله.
اصلا دیده شاید نشه چون فوکس شما روی چیه؟ روی همون کانکریت هست، اون قسمتی که رو زمین گوش همون مانه. بله. فکر نیست که یه میخ ای جایی بزنه بیرون و پاتون با اون بگیره. و من زیاد راجع به این پرونده نمیدونم و مطالعه نکردم این پرونده رو، ولی نسبت به این اطلاعاتی که شما یا این خبری که شما به ما الان به قول خودتون میگی نساختیم ولی داریم ترانسفر میکنین، اینه که مسئولیت به نظر من تقریبا واضحه که اونا باید مسئول باشن و خیلی موقع مردم این رقما رو میشنون میگن او این همه پول گرفته به خاطر اینکه پاش به جای گرفته و زمین خورده، ولی خب بقیه داستانو نمیدونن که شاید این خانم حالا پوستش دیسفیگر شده باشه به خاطر این سوختگی کافی، شاید به خاطر این موضوع زانوشون یا کمرشون صدمه دیده و عمل جراحی لازم داشته یا حالا چرا انجام دادن یا لازم انجام بدن و تا آخر عمرشون باید درد داشته باشن یا ناقص بشن به خاطر این زمین خوردگی. خیلی موقع ما این رقم‌ها رو می‌شنویم و نمی‌دونیم چقدر واقعا صدمه بوده که بعضی موقع وقتی این پرونده رو بهتر بررسی می‌کنیم می‌بینیم تازه چقدر هم واقعا کم بیچاره پول گرفتن. میدونم ما داریم الان خیلی ها که لاسوتا رو زیاد دوست ندارن یا به دیده منفی این لاسوتا رو نگاه میکنن، وقتی این پرونده ها اگه خدای نکره خدا نکره برای خودشون یا اعضای خانواده خودشون اتفاق میفته همیشه ناراحتن که چقدر این پول کمه. چون اون موقع میفهمن چقدر مشکل زندگی با این دردا، با این اتفاقایی که براشون میفته، بیلای دکتر، بیلای عمل جراحی که تازه پول این دکترا رو هم بدن، پول وکیلم آخرش بدن، واقعا اونقدر پول براشون نمیمونه. و بیشتر مردم سر این کیسا پولدار نمیشن
برخلاف اون چیزی که بقیه فکر میکنن. من یه جنبه فکر میکنم تنبیهی هم داره در این مورد. ببینید این خانم مثلا از سمت راست بدنش اومده و خوشبختانه حالا به طوری نبوده که خیلی جدی باشه، ولی افرادی هستن به خصوص افرادی که در سن بالا هستن، خب بله. طبیعیه ما در سن جوانی به معنی که میخوایم بخوریم زمین دستمون میاد جلو و یه مقدار ضربه گیر عمل میکنه.
بله.
ولی من بسیار دیدم از بین عزیزان خودم یا افرادی که سن بالاتر دارن وقتی اینا وقتی تعادلشون از دست میدن، مثلا پاشون بگیر به یه میخی مثل هم چیزی، با تمام بدن میخورن زمین.
بله. بله.
و اصلا مشکلات مغزی ممکنه براشون پیش بیاد.
بله.
و من فکر میکنم همونطور که اشاره کردید باید جریمه های سنگین تری برای اینها در نظر گرفت از نظر جنبه تنبیهی قضیه.
تنبیهی باید ولی اون موقع نشون بدین که یک حالت تقریبا از قصد بوده یا میدونستن یا باز میدونستن، اون موقع میشه جنبه تنبیهی از دید قانونی. ولی خیلی موقع کسانی هستن که توی هیئت منصفه فقط پول اون پیننسافنگو نمیدن، یه پول بیشتری میدن اگه احساس میکنن خب دلشون برای پلنتیف میسوزه یا احساس میکنن اون منطقه واقعا خطرناک بوده. یه مقدار این مسائل هم هست علاوه فکری و روحی بخوان یه پول بیشتری بدن، ولی برای اینکه بخوایم بگیم کردن کد پیونیتیو دمیج ما بگیریم، مشکل رو این پرونده ها که آیا یه استاپر چرا جای درست نبوده، مگه اینکه مثلا یه کارخونه بوده صاحب کارخونه به خاطر منفعت و پولش یه کار خیلی خطرناکی برای کارمنداش انجام به وجود آورده که مردم معلوم بوده یه ناراحتی اتفاقی میفته، یه کسی بلایی سر کسی میاد، اون موقع میشه جنبه تنبیهی. من حالا داشتیم راجبش صحبت میکردیم این کانکریت ساپرا رو که میگی، من خیلی پرونده‌ای داشتیم که حتی شما میرین یه سوپرمارکت یا تو شاپینگ سنتری هستین که دیدین بعضی موقع پارکینگ لات ها رو ریکانفیگر میکنن، یعنی مثلا ماشینا یه بار پارک میشه، حالا خط کشیش رو عوض میکنن، یه بار دیگه میخوان پارک کنن. خیلی موقع صاحب اون مکان یا بیزنس یا منیجمنت کمپانی نمیخواد زیاد پول خرج کنه، خط کشیش رو که عوض میکنن این کانکریت استاپر رو تکون نمیدن. من پرونده‌ای داشتم که کانکریت استاپر، دیدین دو تا خط هست که ماشین بین این دو تا خط پارک میکنه،
بله
کانکریت استاپر اومده روی یک خط یک ور بلاک کرده اون.
به جایی که بین این دو خط باشه درسته. اومده قشنگ روی یکی از این خطوط
خط یا گوشش روی یکی از اون خط. موکلین من داشتن از ماشین پیاده میشن، از مثلا از پشت ماشین میان دارن میرن این ور که برن طرف در مغازه. وقتی که شما دارین اون مسیر هم راه میرین، تو فکر این نیستین که یک مانعی جلو پاتون باشه. بین دو تا ماشین دارین راه میرین و معمولا بین دو تا ماشین باید کوریر باشه. پاشون به این کانکریت استاپرا میگیره و میخورن زمین. خب این وقتی که ما نامه رو فرستادیم میگم خب what's wrong with it، میگم everything is wrong with it. شما گرفتین این خطکش رو عوض کردین ولی کانکریت استاپرا هم باید تکون میدادین، دوباره میوردین وسط که جلوی این چرخ ماشینو بگیره که ماشین نره جلو. درست الان هنوز چرخه جلوی یکی از چرخهای ماشین رو میگیره، ولی جلوی پای مردم هم هست که از بین اون دوتا خط دارن راه میرن،
خلاف اون نرمه و اون چیزی که معمولی که آدم انتظار داره در همه جا،
خلاف نرمه. و خیلی این مسائل میتونه کد وایلیشن باشه و حتی اگه کد وایلیشن هم نباشه سلنگاریه،
بله
که منطق داره اینو میگه که شما دارین نگاه میکنین چرا. وقتی یک میخ زده بیرون از این کانکریت استاپر هم همین، بعضیا میگن خب این قرار بوده زیر ماشین باشه، خب واریف ماشین اونجا پارک نکرده،
بله
و یک نفر داره از اون مسیر راه میره، پاشو اندازه کافی بر میداره که رو کانکریت استاپ رد شه، ولی اون میخه رو موقع توجه نمیکنه.
و کاملا چیز درستی رو میگین، حتی در مورد رنگ این کانکریت استاپرا که به رنگ خب خاکی هست و رنگ بله. سیمانی، حتی البته میدونم طبق قانون شما ملزم نیستید به اینکه رنگ کنین، ولی واقعا اگر میشد یه رنگ حالا به صورت هاشور مانندی، به حالت زرد، یه رنگی که بیشتر دیده بشه، اونم
یا قرمز. بله
یا قرمز.
من همیشه توصیه میکنم به صاحبای بیزنس ها و بیلدینگ ها که وقتی دارن اینا رو میذارن، انقدرم بد نیست، شاید یه کاراکتر و قشنگی هم بیارین اون رنگا توی اون پارکینگ لات، ولی بعضی جا رو میرین میبینین که رنگش عوض فرق میکنه. و کمتر من دیدم کسی تو اون مکانا زمین بخورن یا پاشون بگیره به این کانکریت استاپرا، برای اینکه رنگ اینقدر توجه میکنین like به قول معروف it glows، یعنی میدونی که اون کانکریت استاپر جلو پاته و کمتر مردم زمین میخورن. وقتی که درست همون رنگ کانکریت و زمینه خیلی مشکله شما اینو دیتک کنین، مخصوصا همونطوری که گفتم شاید یه تیکش کمی بزنه بیرون. خیلی موقع شما دارین جلوتون رو نگاه میکنین، دم پا رو نگاه نمیکنین. این پرونده ها همیشه هم به این سادگی ها نیست، بالاخره یه مقدارم مردم وظیفه دارن که جلو پای خودشون هم نگاه کنن، ولی پرونده اون شاکی قوی تر میشه وقتی که یک اشتباهی وجود داره، حالا چه کد وایلیشن چه روی کامن سنس اون کار درست نباشه. من اکسپرت هایی که معمولا روی کیس های زمین خوردگی استفاده میکنم، بعضی هم میبینی هیچ نوع کد وایلیشن وجود نداره، خب ولی اون میاد میگه که خب شاید کد وایلیشن وجود نداشته ولی این زمین یک کمی زیادی به نظر لیز میرسه، یا این پله ها اینا میتونستن یک تیپی که شما میتونی از هوم دیپو بخرین برای 20 دلار، این تیپ ها رو میزدن روی اج این استپ های پله ها،
بله.
و اون استکاک به وجود میاره و کسی اونطوری خیلی کمتر میتونه زمین بخوره. یا نوع رنگی که شما روی این پله ها استفاده کردین، نوع رنگ خیلی لغزنده است، ولی اگه رنگ معمولی که مقدار فریکشن داشته باشه شما استفاده میکردین، بر رنگای هم وجود دارن که برای فریکشن بله. بر رو پلا هستن، خب اون موقع خیلی سیفتر می شد این محیط. و میگن اکسپرت های من اون موقع میان میگن ما میتونستیم این پله رو با 200 دلار خیلی سیف بکنیم، ولی شما فکر می کنید حتی این 200 دلار هم نمیخواستین روی این پله خرج کنیم و متاسفانه الان این اتفاق افتاده، یه نفر زمین خورده و کلی باید پول دکتر بیمارستان بده و کلی درد و زجر بکشه تا یه عمر.
این صحبت های شما میتونه بسیار مورد توجه قرار بگیره برای میدونم خیلی از شما هم زبانان و ایرانیان عزیز که شاپینگ سنترهای مختلف رو خریداری میکنن یا جاهای عمومی که دارن رستوران یا بیزنس های دیگه، و توجه بکنن به همین نکات خیلی ساده ای که به نظر خیلی از ماها اصلا خیلی بدیهی و واضح میاد. همین نکته که شما میگین که پله اول و پله آخر رو شما طبق کد بعد همیشه اون لبه این پله ها با رنگ های خاصی، رنگ های تقریبا مثل فسفوری مشخص شده باشه، چون خیلی از ما میگیم آقا خب معلومه دیگه پله رو که چراغ روشنه یا داره طرف چشمشو میبینه، ولی خیلی از اینا برای شرایط خاص هست. مثلا در شرایط متاسفانه آتش سوزی که فکر کنن دود در مثلا راهروها گرفته شده و طرفی که داره فرار میکنه باید ساین های اگزییت رو دقیقاً ببینه، اون نور خاص بله. و همینطور پله ها رو باید ببینه تشخیص بده.
ما بعضی موقع نور کمه.
دقیقاً.
ما بعضی موقعی بوده که چراغ یا سوختی یا چراغ خیلی کم نوری گذاشتم و انقدر تاریک بوده اونجا و اکسپرت میبریم میجر میکنه نور اونجا رو با دستگاه. با دستگاه میگن دقیقاً اینقدر مثلا این لول نور اینجاست و این پایین تر نرمالی که باید باشه در شهر. باز ما هند ریدینگ دو طرف وجود نداره، یا هند ریدینگ بوده من پرمدن یه دونه داشتیم تازه هم داریم فکر کنم با امید خدا ستل بشه که هند ریدینگ هم بوده ولی خیلی پایین بوده و ما گفتیم چه فایده چون این باید بالاتر بوده طبق کد، مثلا میجرمنتش یه مقدار پایین تر از اون چیزی که کد گفته بوده. بعد اونا میان میگن خب این بیلدینگ مال من چندین سال پیش ساخته شده، اون موقع کد شاید فرق میکرده. بحثای دو طرف هست که ما بعد میگیم خب آپگرید شده این بیلدینگ، چرا اون موقع آپت کد نیاوردین اینو، یا حتی اگه اون موقع هم کد فرق میکرد الان روی مسائل سیفتی شما بعد اینو درست میکردین و عوض میکردین.
و یه چیزی که جالبه حالا با شما آقای مصریانی عزیز صحبت میکنیم در مورد کدهایی که شما میگید، من یادم توی ساختمان‌های جدیدی که حالا ساخته میشه به خصوص پابلیک بیلدینگ ها و یا ساختمان‌هایی که میخوان خریداری بکنن ولی میخوان مطمئن شن که همه چیز اوکیه، بعضی موقع دوستان میگن که اینسپکتور کیه قراره بیاد، مثلا میگن آقای چانگ، میگه خب اون خوبه اون زیاد سخت نمیگیره، در صورتی که اتفاقا مهمه که اینسپکتوری که میاد به خصوص برای جاهای عمومی، جایی که میخوای برای بیزنس استفاده بکنی سختگیر باشین، چون من مطمئن هستم وقتی که اتفاقی بیفته وکیلی مثل شما تخصصش اینه که این نکات کوچیک رو میبینه.
بله.
و
اون اکسپرت هم که ما استفاده میکنیم تخصصشون در این کاره که این مسائل رو توجه بکنم. من هنوز که هنوز خیلی موقع بیلدینگ های جدید رو دارم میرم ایون بیلیف چنو مسائلی رو میبینم که اینا میگم بیا کد وایلشن، اصلا ایس کریزی که بخوان این کار رو انجام بدن و چرا انقدر خطرناکه این موضوع و ایس برند نیو بیلدینگ. و خیلی موقع این اینسپکتور هم همه این مسائل رو توجه نمیکنن، حالا به قول خودتون یا خیلی سختگیر نیستن یا حواسشون نبوده یا میخوان فیور بکنن برای یه نفر که توجه نکردن، ولی واقعا فیوری نمیکنن برای کسی.
نه دقیقا به درد سر انداختن هست. و یکی از چیزایی که خیلی ممکنه ساده به نظر بیاد ولی من اینسپکتورهای بسیاری رو دیدم که میان و بسیارم خوبه که مشکل میگیرن و سختگیری میکنن، ارتفاع پله هست.
یعنی
شما ممکنه 200 پله داشته باشی، این 200 پله همه یه ارتفاع رو استاندارد داشته باشن، کافی یکی از اینها ارتفاعش نیم اینچ
بله
کمتر باشه یا یک اینچ و این رو ایراد میگیرن. و چه خوبه که ایراد بگیرن. علتش این است که من شنیدم که اون مغز انسان وقتی داره پله ها رو میبره بالا تنظیم میکنه که میدونه پارو چقدر بیاره بالا
بله
که برسه به پله بعدی، کافی اون پله بعدی نیم اینچ بالات
همون نیم اینچ بعد میتونه این نفر تعادلش رو دست بده.
و اون چیزی که هست که از چشمان تیزبین شما و بازرس شما اکسپرت شما پنهان نمیمونه.
الان هم هوا بارونیه و مردم باید خیلی مواظب باشن. من خیلی موقع دیدم که سوپرمارکت ها اون فلور مت هایی که بعد روزای بارونی بذارن و اون کونایی که بعد بذارن که وارنینگ یا حالت وارنینگ که زمین گیسه نمیذارن و اتفاقایی میفته و میگن خب میدونستین که بارونه بیرون داشت بارون میمد، با اینکه میدونستن ولی وقتی میان توی مغازه خیلی مردم تصور میکنن زمین خشکه توی مغازه، ولی وقتی یک نفر زمین خیس بیرون داره میاد توی مغازه خب آبم با خودش میاره. برای همین این فلور مت ها رو باید بذارین، برای همین ساینا باید وجود داشته باشه.
بله خب البته ما هم یه مقدار نسبت به جایی که بزرگ شدیم و اون رفتارای همچین آقا چیزی نشده و آقا قربونتیم و تعارفایی که میکنیم
پاشوی چیز نشده آب
پاشوی چیزی نشده بچه گریه میکنه و یا یعنی اینکه آب روشنایی آقا یه جای ریخته شاید به خاطر اونه. شنوندگان عزیز ارجمند، صحبتهای آقای دکتر رادی مصریانی رو شنیدید. امروز راجع به مسائل جالبی صحبت کردیم. آقای مصریانی وکیل برجسته دادگاه آمریکا با نزدیک به یا بهتر بگیم دیگه دو دهه بله فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت، متخصص در صدمات بدنی، پرسونال اینجریز، تصادفات، حمله حیوانات، زمین خوردگی و همینطور قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، هرسمنت، اخراج از کار به دلایل واهی مثل نژاد و رنگ پوست و ملیت و عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاتر آقای دکتر مصریانی و همکارانشون در هالیوود و سانتا مونیکا و شعباتی در ایرباین و سان فرناندو. ولی شما تلفن تماس 1-866-570-7070 1-866-570-7070 عضو 50-50 و یلو پیج ملی قابل توجه شما ایزان که هفت روز شبانه روز 24 ساعت این تلفن ها آماده پاسخگویی به شما عزیزان هستند. خیلی ممنون از شما آقای مصریان.
خیلی ممنون، تا هفته دیگه.
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 مصریانی.com.
KSWD. اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت دفتر در انسینو. اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
بای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان ات پخته؟
نه خیلی حاتم جونی میشین بیوه اولده.
اول که مگو تانزک غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که. اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
رادیو همراه با همکاری جمعی از هنرمندان مهرگان را جشن میگیرد. شنبه 10 اکتبر ساعت 8 شب سابان تیتر در بیورلی هیلز. کارت ورودی به مبلغ 30, 50, 100 و 150 دلار را